آماده ای؟
بله.
معنی این عبارات رو به انگلیسی بگو. برنامه‌ریزی برای بازنشستگی.
Retirement plan.
سرمایه‌گذاری.
Investment.
مالیات بر ارث.
Estate tax.
پس‌انداز تحصیلی.
College saving.
برنامه‌ریزی مالیاتی.
Tax planning.
انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد.
Transfer of wealth to next generation.
خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
نیک یکانی 1-800-861-0306 1-800-861-0306
KSWB FM HD3 Los Angeles.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یکشنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگر یا دومی خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید. خانم
سلام عرض میکنم آقای دکتر، خسته نباشید.
خواهش میکنم بفرمایید.
آقای دکتر ببخشید، من یه مشکلات خیلی عجیب و غریب دارم که دیگه خودم موندم تو کار خودم. الان 24 سال من ازدواج کردم. از همون روز اول شوهرم میخواست من طلاق بده تا همین الان، یک ضرب تا هر اتفاق میافتاد میخواست من طلاق بده. یا این که مادرش بود، یعنی مسئله ما بیشتر مادرش بود، همش میخواست که من تبعیت کنم از مادرش. میگفت باید حرف مادرم گوش کنی، باید بی خود بی جهت هر چیزی بارد میکنه، هر حرف بی ربطی بارد میکنه قبول کنی ازش. بعد یه ازدواج سابق داشت و یه دختر از ازدواج سابقش که اون موقع 5 سالش بود که مجبور بودم از اونم نگهداری بکنم با تمام محبت و عشق و خلوص نیتی که من به کار بردم تو این زندگی. هنوزم براش کافی نبود، هیچ وقت اصلا ممنونیت نداشت، همیشه آزارم میداد، همیشه ابیوزم میکرد یا حالا کتک میزد.
شما من بفرمایید در وقت ازدواج شما چند سالتون بود؟
من 24 سالم بود.
و ایشون چند سالشون بود؟
اونم 35 سالش بود.
خب شما چطور شد که با وجودی که ایشون ازدواج کردند و فرزند دارن رفتید با ایشون ازدواج کردید؟ دلیل ازدواجتون یا چرا ازدواج کردید؟
دلیل ازدواجم خب به خاطر که خودم هم ازدواج کرده بودم، ولی مثلا من فقط 6 ماه اون ازدواج بودم و طلاق گرفته بودم. بعد یک سال بعدش، یعنی 23 سالم بود ازدواج کردم، طلاق گرفتم 6 ماه بعد. 24 سالگی دو مرتبه با ایشون ازدواج کردم.
ازدواج اول بزرگترین مشکلتون برای جدایی چه بود؟
جونم برای ازدواج اول به خاطر که خیلی مرد خصیصی بود، بسیار خصیص بود، بسیار خصیص، اصلا حاضر نبود که برای زنش یه دونه ماشین $1,000 هم بگیره حتی. خیلی بسیار خصیص بود.
اون
و توقع مالی داشت، از من توقع مالی داشت که چرا پدر مادرت به مثلا نیومدن به تو یه فرزند مهری، نه مهری چی بهش میدن،
بله. شما که 23 سال 22-23 سال تو مورد ازدواج کردید، او چند سالش بود ازدواج اول؟
ازدواج اول اونم 35 سالش بود به همین ترتیب.
خب آخه شما چرا با ازدواج اول چقدر آشنا بودید رفتید تو اون ازدواج؟
با ازدواج اول متاسفانه هیچ گونه آشنایی نداشتم، متاسفانه اونجوری که باید، شاید نه، من خیلی ساده بودم، خیلی نادون بودم به قول فرمایش شما. مشکل من از همونجا، از صداقت زیاد، از نادونی و از، میگم همین صداقت میتونم بگم، اشتباه بزرگ کردم اول، اشتباه بزرگتر دوم.
خب آخه ببینید عزیز،
من ساختم، نمیخواستم مثلا فکر کنیم من همون اول که ازدواج کردم با این آقا، دفعه دوم ما یک سال یک روز بود از معسل برگشته بودیم که مادرش به من دعوا کرد خیلی بدجور و اینشون به من گفتش که من تو رو میخوام طلاق بدم، امشب وسایل تو بپیش، اگرم که حامله باشی بچه به من، از من به تو هدیه اگرم حامله باشی. اتفاقا همین جورم بود، ولی خب من که نمیدونستم که. بعد دیگه ما اومدیم که چیز شد، رفتیم من وسایل رو پیچیدم که برم، گفتم که باشه. بعد دیگه مادرش زنگ زد گفت که نه، شما مثلا تازه ازدواج کردین، حالا تو مثل دخترم میمونی، حرف گوش کن، اینجوری باشه اونجوری باشه. خودش اومد گفت نمیخوام طلاق بدم و اینا. دیگه من دو مرتبه کوتاه اومدم، ولی چیزی که بود تمام مسئله مادرش بود. هنوز که هنوز هم هست آقای دکتر، مشکل ما اینجاست، همش میگه مادرم دخترم، مادرم دخترم.
حالا شما صاحب فرزندی شدی تو این 24 سال با هم یا نه؟
بله، با تکمال تأسف دو تا فرزند.
نه چرا؟ بفرم چند سال هستم و پسرم؟
22 سال پسرم هستش.
خب
ما 23 سال ازدواج کردیم، 22 سال پسرم سنش 22 ساله، دخترم هم دیروز شده 18 سالش.
حالا چرا متاسفید از داشتن پسر و دختر خود؟
به خاطر که بچه هم اینه ها خودشون. آقای بزرگ اگه بگین یک صفت خوب از من بردن برای درد درمون، یک صفت خوب از من نبردن. اصلا همه اطرافیان به من میگن که اینقدر که تو خوب و مهربون و دوست داشتنی هستی، اصلا این بچه ها هیچیشون مثل تو نشدن. مردم به من میگن.
آخه مردم که به همه این حرفا رو میزنن، این هم از من تعریف میکنه، ولی من که میدونم دروغه.
نه، مال شما درسته، مال من شاید غلط باشه، مال شما درسته.
حالا بیاد فرض رو بر این بگیریم، من پسر و دختر و همسر شما رو بیارم ستایی رو بنشونم، بگم تو 2 دقیقه من بگید این خانم که شما باشید اشکال و ایرادش چیه، اونا به من چی میگن؟
آقای دکتر اگه همچین مسئله باشه، دخترم به من میگه که مامان تو خیلی اشتباه کردی، تو خیلی سنتی فکر میکنی، تو از ایران اومدی هیچ وقت دوست پسر نداشتی، خیلی ناآشنا با این مثلا ازدواج کردی، سریع ما 1 ماه ازدواج کردیم.
نه کار اونو فهمیدم، نه مثلا نمیگم الان عیب و ایراد شما چیه، ازدواج کردی که کردید
خلاصم بود. دختر من به من میگه که مادر، پدر من خیلی آدم الکوهالیک هست، یعنی تمام زیر میز کارش که الان شما تشریف بیارید، دلم میخواد که انشالله تشریف بیارید من شما رو ببرم میز کارش رو نشونتون بدم، یعنی پشتش یه نگاه بکنید، فقط چشمتون بندازی میبینین که شیشه الکوهالش اونجاست، الکوهالیک هست، بچه ها رو میزد، یعنی چنان میزد که این صورتش سیاه میکرد، ورم میکرد، چنگال کرده توی گوشت دختر من، توی پای دختر من چنگال پرت کرد که خورد تو چشمش، چاقو رو برداشت که میخواست بکشتش، که من که نمیتونستم، هیکلش هم انقدر بزرگی که من که جسم نمیرسه که اونو نگهش دارم، من هر چی تلاش میکردم که من بگیرمش مگه میشد؟ آخر اون یه دختره بود توی سرکارش، اون اومد تونست نگهش داره، یعنی استاپش کنه، یک همچین حالتی داره، خیلی عصبانی.
نه من اینو فهمیدم، همسر شما خیلی بد قبول، من حرف این بود که پسر و دختر شما و همسر شما ستایی نشستن، راست نه دروغ، میگن ای به این زن که مادر ماست، یا همسرتون میگه زن منی، این ستایی بود، داره اون ستایی به شما رو چی میده؟
به من میگه که چرا مثلا نمیره اتاق بچه رو تمیزش باید بکنید، اون میخوره. آقای دوست الهی من قربون شکلتون برم، میخوره پوست.
نه من کاری به اون ندارم. نه من
میگه چرا تو اونا رو تمیز نمیکنی؟ میگه چرا مثلا
پس اولی صبر کنیم، اولین عیب و ایراد شما این است که شما اتاقهای بچه ها رو تمیز نمی کنید دیگه.
بله میگم 22 سالشون من تمیز بکنم؟
نه من نگفتم شما جواب بدید، من دارم از اونا میپرسم که سه تا چیزی که اونا راجع به شما میگن چی؟ اولش به نظر شما اینی که میگن اتاقها رو تمیز نمی کنید، خب دیگه بله چی؟ دوم چی؟
بعد میگن که در واقع همین میگه چرا مثلا اتاقش رو تمیز نمی کنی، چرا که بعد مثلا همینطوری که میگن مثلا به من میگن که همینجوری که تو شوهر تو سرو میکنی غذا میاری برای شوهرت میذاری برمیداری، با همین ترتیب هم مثلا پسر من میگه که من توقع دارم از تو که 22 سالمه برای من هم همینجور بکنی، اینه همینجوری که با پدرم رفتار میکنی و خیلی میخواد کنترل بکنه منو.
نه من کاری بونرم بذارید من بشم یه چیز بگم. من اگر دو تا پسرم به من میگفتن که پدر تو برای ما غذا رو بیار، بعدم حتی دهن ما بگذار، بعدم تمیزشم بکن، ولی سبب میشد که ما حالمون و رابطه هم خوب باشه که حتمانم احتمالا نمیشد، ولی کار به اونه رو من میکنم، این که دیگه ماجرا نمیشه کنم به خاطرش 24 سال رنج ببره و رنج بکشه بچه هاتون اصلا به غلط. اولا چه توفه های شما بار آوردی که در سن 22-18 پسر و دختر شما حرفشون این است که ما آشغالا میرزیم تو اتاق تو بیا جمع کن.
میگن آقای دکتر برای داریم کار درست میکنیم، تو خونه هستی باید بکنیم. پدرش میگه من برای کار درست میکنم، تو خونه هستی بکن. اونا همینجوری که اون میگه همین کار میکنن.
خب من به همینجوری گفتم توفه هستن اینه اگر چنین مثل باباشون. این چه پسر و دختری است که شما یه خوب مهربون بار آوردی که این چنین نادان خودخواه بیمارن.
الهی دورتون بگم، من زندانم بردنم، زندانم کردنم به خاطر اون. پدرشون بهشون گفت مادر شما احمق هست، مادر شما بیشعور هست، مادر شما دهاتی. آیا شیراز دهات هست؟ شما که اهل شیراز
نه، حالا من کاری به اون ندارم.
چطور به من میگه شیراز دهاته؟ میگم من
خب
شیراز دهاته. پس
حالا شما چرا جواب میدید عزیز؟ شما من بگید، به من بگید داستان زندان شما چیه؟
همون آقای دکتر به بچه ها میگفت که مادرتون احمق هست، اگر که بهتون یه حرف اضافه زد زمانی که فکر کن اینا مثلا 8 سالشون 9 سالشون بود زنگ بزنین به پلیس. یک روزی که من رفتم مدرسه بچه ها و دیدم که پسرم که مدرسه خصوصی گذاشتم، ماهی $2,000 برای پسرم میدادم، ماهی $2,000 برای دخترم میدادم، حالا من که نمیدادم که خودش کار میکرد میداد با موافقت خودش بود برای که بهتر باشن. بعد من دیدم که 9 تا 0 آورده پسرم، 9 تا F آورده. خیلی ناراحت شدم، اومدم خونه بهش گفتم که یعنی چه؟ خب این 9 تا 0 آوردی، من دارم مدرسه تو رو میفرستم، آخه اینجوری چه وضعشه؟ بعد صبح که شد، شب گذشت و صبح که شد، پدرش گفتش که آره من یه دونه تو گوشی بهش، ولی خیلی من خیلی ملایم هستم، دعوام هم خیلی ملایم، این اگه زدم بهش اونجوری نبوده که شما فکر کنین دیگه الان افتاد و مرد و اتفاق افتاد. بعد صبح که شد گفتم نمیبرمشون مدرسه، اگر بخوان اینجوری درس بخونن 9 تا 0 بیارن که این مدرسه رفتن نره، تو با این بچهات بشین حرف بزن بهشون بگو درس بخونن. بعد گفت که بچه رو باید ببری مدرسه درس بخونه، درس نخونه درس خوندن مهم نیست، من وضعم خوبه و براشون زندگی میکنم، اصلا درس خوندن مهم نیست، آدم باید فقط یه سواد 2-4 داشته باشه کافی. مگه حالا من سواد داشتم که تریلیونر هستم؟ من تریلیونر هستم، برای بچه هم همه کار میکنم، اصلا احتیاج نمیخوام بچه ها درس بخونن، بهشون فشار نیاد و اگر که بهشون حرف زد زنگ بزنیم به پلیس. بعد گفتم نمیبرمش مدرسه، گرفت من زد و خوابید رو گلو من، گلوم گرفت و فشار ده همینجوری فشار ده. خلاصه داشتم خفه میشدم، میگه انقدر دست پا زدم مثل که چی شد یه ول کرد و من زنگ زدم به پلیس. اینا نشستن تو ماشین رفتم پلیس وسط رو، خب دیگه اطلاعاتشون گرفته و وسط خیابون گرفته شد. بعد به بچه ها گفته بود پس بگین که مادرتون زدتتون، مگه دیشب تو رو نزد سرت خورده بود به دیوار. بعد دیگه پلیس هم چک کرد و اینا، دست زد گفت یه بامپ کوچولو هستش اینا. بعد گفت که خیلی خوب پس شما رو میبریم زندان. من بردن اونم بردن، هر دومونو بردن، چون اون من زده بود، منم به اصطلاح میگفتن تو هم دست رو بچه بلند کردی. به خلاصه من 2-3 بار رفتم زندان به این ترتیب.
بار دوم
یعنی نخورده دهنم سوخته، نه کتکاری که اون کتکاش اون زده به بچه ها، مثلا فکر کنی چی کار میکنی؟ یه دفعه کامپیوتر برم داره، کامپیوتر 4000 دلاری، لپتاپی که مثلا فکر کنی الان تازه وارد بازار شده رفته خرید امروز، یه دفعه آخر هفته برم داره تق اینو پرت میکنی صورت بچه که فکر کنی خود نمیگی تو این میخوره تو کامپیوتر من دارم تیکه هاشو دارم.
بار دوم و سوم چرا شما رفتی زندان؟
خب همش به خاطر همین، یا اون زده به من، یا که خب منم برداشتم زدم به اون، مثلا یه سیلی زدم به اون، بعد اومده بعد مثلا فکر کن یه دفعه من وارانت داشتم گفت میخوام طلاق بدم اینا، دوامو شد منم یکی زدم به گوشش، بعد زنگ زد به پلیس. اون وقتی پلیس من وارانت داشتم، یه دونه تیکت هم نداده بودم به خاطر اون رفتم زندان.
بار سوم چی؟
بار سومش هم خدایا این حرف سال 2005، یعنی در رابطه با سال 2005 هست.
یعنی وقتی بچه ها 8 سال و 12 ساله بوده؟
بله خیلی کوچیک بودن. آره سال 2005 بود درسته. ولی یکی دیگه هم تو به همین ترتیب همینطوری اون زد به من، من زدم به اون، یعنی که گفتی که به بچه ها گفتی مثلا تا هر چی شد زود زنگ بزنید اشد و مشد، به قول معروف ما شیرازی میگه اشد و مشد شد زود زنگ بزنید به پلیس. به همین ترتیب بوده. بعدم هم میگفت چرا تو زنگ میزنی به پلیس، و بعد گفت که تو به من نااطمینان هستی. میرفت با یکی از دوستاش میشینه تریاک میکشید. گفتم که من دوست ندارم بچه هام الان کوچیک هستن توی محیط باشن. گفت که تو میخوای منو کنترل کنی، من 50 سالم، اون موقع 50 سالش بود 62 سالشه، من میخوام برم تریاک بکشم، این فان هست. گفتم هیچ فانی نیست. گفت خیلی خب پس میرم طلاق دادم. بلند شد رفت یه دختره از تو بار بلند کرد، از خونه قهر کرد رفت بیرون، 4 ماه منو گذاشت و خلاصه به کش و واکش. و بعد اومد دروغ گفت و مرسه، گفت که این زن من دیوونه هست. وکیلش بهش یاد داده بود که این زن تو دیوونه هست، برو بگو دیوونه هست. نمیتونست بگه مثلا من روسپی هستم، پراستیتوت هستم، نمیدونم خراب هستم، هر چی که اسمشو بذاره. بعد گفته بود که ایرانی ها که میدونه که یا میگن دیوونه هست یا میگن که یه چیز دیگه شد، نمیدونم خرابه. اینم دیده بود نمیتونی چیز به من بچسبونه، برشته بود یادش داده بود وکیل که بگو که پول دارم بود، پولم داشت، پول خرج میکرد. وکیل بهش گفته بود که بگو زن من موسوینگ داره و دیوونه. گفتم اگه که من به تو میگم تریاک نکش، فیلمای سکسی جلو بچه‌ها میذاش. میگفت سکس خیلی خوبه، اینا باید یاد بگیرن، چیز بدی نیست که. گفتم برای بچه 12 ساله فیلم خب تو میخوای نگاه کنی، برو تو اتاق نگاه کن بکن. اینا که همش اف اف میکنن از صبح تا شب.
حالا اونا که فیلم، حالا ممکنه اف اف که معنیش فیلم سکسی نیست. روی خط باشید عزیز، بذار پنج بار بشینیم صحبتون با هم ادامه بدیم.
متشکرم، مرسی.
به خانه بیمه خوش آمدید. برای تهیه، تعویض و تمدید بیمه های سلامتی خود بدون هیچ هزینه جانبی با آقای زمانی در خانه بیمه تماس بگیرید. 949-707-77-77. برای تهیه، تعویض و تمدید بیمه های سلامتی خود بدون هیچ هزینه جانبی با آقای زمانی در خانه بیمه تماس بگیرید. 949-707-77-77 949-707-77-77 خانه بیمه.com.
Attention, Telecom House has joined forces with the AT&T Partner Exchange Program. Change your business mobile carrier to AT&T and receive 1,000 free minutes with Iran and get a free VoIP line and number for your business. Call Telecom House, an AT&T Partner Exchange Program member. 1-800-818-7000. 1-800-818-7000.
سانتا مونیکا کرایسلر داج جیپ و رام تراک، بزرگترین دیلر در سانتا مونیکا، دارای مجهزترین بخش‌های اختصاصی پارتس، سرویس و بادی شاپ، افتتاح نمایشگاه جدید خود را با مدیریت ایرانی به اطلاع شما میرساند. نمایشگاه جدید واقع در 3219 سانتا مونیکا بولوارد، تقاطع خیابان سنتینلا، آماده پاسخگویی به سوالات شما در رابطه با اتومبیل‌های کرایسلر، داج، جیپ و رم تراک میباشد. تلفن 310-828-44-24 310-828-44-24. شنوندگان رادیو همراه از تخفیف ویژه $500 بهره مند خواهند شد. سانتا مونیکا کرایسلر داج جیپ اند رام تراک 310-828-4424.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایی.
جناب آقای دکتر سلام عرض.
خب حالا شما به من بفرمایید که الان اوضاع منزل و رابطه شما با همسر و بچه ها چیه و پرسشتون از من چی عزیز؟
بله آقای دکتر، الان دو مرتبه آخرین دفعه من حالم خوب نبود، قلبم یه خورده ناراحت بود، فشار خونم بالا و پایین میرفت، خیلی سریع بالا میرفت خیلی سریع پایین میومد. بعد این اون روز سر کار نرفته بود، ساعت 7 صبح بلند شد از خونه رفت بیرون، گفتش که من کار دارم. گفتم آخه روز شنبه این موقع که مردم کنار زنشون هستن استراحت میکنن، تو کجا میخوای؟ منم دلم میخواد کنار شوهرم باشم، نمیخوام بری.
آخه شما صبر کنید من به شما یه چیز بگم.
جونم بفرما.
هر آدمی که یه همچین شوهری داشته باشه، یه همچین زنی داشته باشه مثل شوهر شما، آرزوشونی که از خونه بره برم نگرده. شما چرا حالا هر زن هم شوهری مایل هستن کنارم شنگ؟ اینا چی عزیز؟
یعنی شما یه سوال بکنم آقای دوست.
نه من سوال بخواه بگم آخه این چرا اینقدر حکم صادر میکنید که باید چیم؟ شما اصلا زندگی عادی و معمولی نداری. یه کسی چاقو میزنه به شما، مشت میزنه به شما، شما میگید من نمیدونم این چرا نونش خیلی چرب نیست؟ آخه یعنی چی؟ به شما چه مورد بره که بره بهتر؟ چرا شما؟
آخه من نمیخوام برم، من دوست دارم شوهر داشته باشم، مونس داشته باشم، همسر درسته حسابی داشته باشم.
خب اینا رو که داشته سب کنید، شما همچین میگردید، منم اینقدر دنبال چیزا میگردم به من نمیدن. دوم شمایی که اشتباه پشت اشتباه کردید، برای چی انتظار داری شوهر خوب از تو دوتا ازدواجتون در بیاد عزیز؟ شما که خودتون اول قبول کردید اشتباه کردید از سر نادانی بوده. خیلی خوب، آدمی که اشتباه میکنه نادانه انتظار داره چیزای خوب بیاد به دستش؟ یعنی اگر من آدرس عوضی رفتم از جایی که باید برم سردر میارم؟ آخه عزیز شما چرا هی پایین و بالای عجیب و غریب؟ شما با زندگی منم شوهرتون میخواد بره بیرون بهتر، شما برای چی بمونه کنار شما که دعوا کنه؟ فایدهش چیه؟
خب بله درست میفرمایید، ولی خب اون روز که دعوا نداشتیم که من بهش گفتم حال چطور یه دفعه ساعت 7 صبح میخوای بری که این موقع صبح روز شنبه آدم 7 صبح میره مثلا دنبال کار، خلاصه به من گفت یه مقدار همچین توضیح داد و اینا. گفتم که باش بیش خودم، گفتم که حالا که آدم نمیتونه که همش هم شک بکنی که ولش کن بره دیگه، حتما کار داره جهنم، ولی یا درست میگه یا غلط میگه. ایشون رفتن سر کار، یه رفته شد ساعت نمیدونم 2، گفتش که دارم میام خونه، امروزم سر کار اصلا نرفتم، فقط رفتم یه مقدار کارهای بیرونم انجام بدم. بعد گفت که من نیم ساعت دیگه اومدم. این نیم ساعت برنگشت، من زنگ زدم دیگه، شما بفرمایید 3 تا 4 ساعت من داشتم زنگ زدم، 150 زنگ خوب زده باشم. دختر من همینطور کنار من، هممون زنگ زدیم دنبالش میگشتیم. گفتم که حالا خوب من مرده بودم، خیلی خوشحال میشد که البته. ولی پیش خودم گفتم خب پس برای من برای تو اهمیت نداشت که مثلا من چه حالی هستم. من 4 ساعت شما کجا بودیم که سر کارم نبود؟ نه من نشسته بودم و داشتیم صحبت میکردیم و دنبال کار بودم، در رابطه با کارم بود. گفتم یعنی 4 سال آدم اگه یکی زنگ میزنه خیلی فکر میکنه از خونه هست، زنش مریضه، میگه ببخشید من میخوام برم یه آب خوردن میخورم، یه ببخشید معذرت میخوام دستشویی برم، این خانم هم مریضه، اجازه میفرمایید من یه دونه جواب این تلفنو بدم؟ آخه آدم اینجوری همجوری 4 ساعت بی فکر میشینه؟ چون من کار داشتم حرف زدم، شما همطور حرف زدین. بعد میگه که خب من داشتم صحبت میکردم، یه تو هم یه پشت هم زنگ زدی. گفتم حالا زنگ زدم حتما کار داشتم که زنگ زدم، من دلم شور افتاد. تو گفتی نیم ساعت، نیم ساعت شد 4 ساعت. خب من حق ندارم، من مرد آزادی هستم، من فری من، باید چی باید به تو جواب بدم؟ هر جزم ها 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 خندید و هر جو دلم بخواد میرم، هر کاری دارم بخواد میکنم. گفتم پس شما تشریف بیارید خونه تا من خدمتتون برسم. اومد خونه من دیگه واقعا مثل حالت آدمی که جنون بهش دست میده، میگه فکر کنه زنشو میبینه با یه مرد یا مردشو میبینه با یه زن توی رخت خواب هستن یا هر چیزی خیانت بهش کردن. من اون حالت بهم دست داده بود و تو این 4 ساعت یکی به من گفت که ای دل غافل، یه دفعه عقل هم زد، گفت که بلند شو تلفنشو چک بکن. کد تلفنشو داشتم و دیدم یک خانم که چه عرض کنم پراستیتوت ببخشید، یه دونه پراستیتوت زنگ زده بهش مکزیکی، من زبون مکزیکی هم بلد هستم، و بهش میگه که چرا با احساسات من بازی میکنی، کجا بودی نیومدی، حالا 7 صبح که ایشو تشریف بردم بیرون ساعت 7 صبح روز شنبه و چرا نیومدی، یکم ساعت 3-4 صبح و چرا نیومدی، من منتظرم، گریه زاری. میگم این چی بوده، فکر میکنی من خر هستم، نمیفهمم این چی بوده که به تو زنگ زده. میگه که اسم منو که نیورده، اسم منو آورده. میگم نه خب نیورده، اون پروفشناله، میدونه چی کار بکنه، آنونم زنگ زده. میگه که اسم منو نیورده و این شماره اشتباه بوده، تو اشتباه میکنی. گفتم که نه من هیچ اشتباه نمیکنم، این به تو زنگ زده. بعد خلاصه دیگه من مچشو گرفتم، اومد خونه مچشو گرفتم و دیگه من خیلی عصبانی شده بودم دیگه، اصلا هیچ کس رو نمیشناختم اون موقع، یعنی حالت جنون که میگن یکی بهش دست داده، من اون شکل شده. من از دو چیز بدم میاد، خیانت و دروغه، خیلی هم چیز بدیه و اینم همه این کارا رو میکنه تمام مدت. گفتم پس تو که میگفتی من میخوام طلاقت بدم، یک روزی میرسه و روزش میرسه و بچه 18 سالش که شد دخترم طلاقش، آره الان دیگه 18 سالش شده موقعشه. گفتم پس برو خیانت کار، گفتم پس برو خوشحال باش که تا حالا بهت خیانت نکردم، ولی من بعد از این خواهم کرد، با دوست خودت هم میکنم. و اینو بهش گفتم، زنگ زدم به دوست خودش، آقای دکتر دروغ نمیگم، زنگ زدم به دوست خودش گفتم که این شوهر من خیلی 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 از همه معذرت میخوام، با من هیچ ارتباطی نداره، باید من دعوا بکنم هر 3 ماه 4 ماه یه دفعه که بگم که خب چرا با من مثلا رابطه‌ای نداری، پس چیکار میکنم، پس من برم با مرد همسایه رابطه داشته باشم. منم گفتم این تو بمیری از این تو بمیری، یعنی زنگ زدم به دوستش، لو خودش 2 مرتبه به 2 تا از دوستاش بلافاصله بهش گفتم، گفتم تو این کارو کردی، من هرت میخوای بکنی، منم بلدم بکنم، برو خوشحال باش که زن نجیبی بوده تا حالا. زنگ زدم به دوستش گفتم من میخوام بیام با تو رابطه داشته باشم، گفتم بیا همچین کاری بکن، حالا نمیخوام خیلی رو تلفن بگم بازه، گفتم بیا این کارو با من بکن. بعد گفت شوهرت میدونه؟ گفتم آره، نشسته اینجا تلفنم دستشه. گفت پس درست نیست که؟ گفتم اتفاقا خیلی هم کار درستیه. گفتم شوهر من که به من خیانت کرده، آقای عزیز این کاری کرده، دوست شما هست، منم دلم خواست این کار بکنم، عکسش هم بگیرم بنزم اینا رو فیسبوک همه ببینم. زنگ زدم به دومین دوستش، بهش گفتم آره منم میخوام با تو این کارو، اولی زن داشت دومی زن نداشت، گفتم میخوام این کارو بکنم. گفت شوهرت میدونه؟ گفتم آره. گفت خب درست نیست؟ گفتم اتفاقا من الان میام خدمت شما. تلفن رو قطع کردم، بودو رفتم پیش اون مرده، بهش گفتم من امشب میخوام با تو بمونم، برنمیگردم خونه. گفت که نه فلان چنان، خب قدمت بچهش و این دوست من هست فلان، اگه بفهمه، من که نمیخوام کاری بکنم، ولی مثلا اگه تو دوست داری صحبت بکنی من باید همینجا صحبت میکنم فلان این حرفا. گفتم که نه من دوست دارم بیام پیش تو، دیگه برنمیگردم. نرفتم کاری انجام بدم، اونم کاری نکرد با من هیچی، فقط نشستم صحبت کردم. خیلی به من گفت که مثلا برگرد پیش شوهر، اینه اینجوری، حالا مسئله نیست، کام داون بکن. ولی من این 2 کاری کردم. بعد که دید که من از خونه رفتم بیرون، زنگ زدم و دخترم به من گفت که این رفته از خونه بیرون، ماشین رو برداشته و دیگه رفتتش، که دیگه الان دو ماه میشه، این 2 ماه و 1 هفته است دیگه داره میشه که تشریفشون رو بردم، به خاطر که مچشون گرفته شده و به خاطر اینکه میدونست که خیانت کرده اصلا باید بره. این چیزی که من فکر میکنم، بهشم گفتم که بهانه در نیار، اگر مرد سرش به زندگی باشه هیچ وقت ول نمیکنی، ولی تو سرت به زندگی نیست که ول نمیکنی، چرا من ول نکنم؟ گفتم چرا نمیدونم، مکزیکیا اشتباهی فقط به تو زنگ میزنن، نه به آقای دکتر زنگ میزنن، نه به آقای لویر زنگ میزنن. اون موقع که تو 4 ساعت نشسته بودین، تشریفتون داشتین هر کاری میکردین، عشق و حالتون نمیکردین، من فکر میکنم نه تو وسط جراحی بوده که نمیتونستی به من زنگ بزنی، نه وسط نمیدونم چیز بوده، دادگاه بوده که قاضی و نمیدونم لویر و اینا نشسته بودن، تو نمیتونستی به من تماس بگی. پس ببین داری دروغ میگی.
حالا اونایی که مشخص شده، حالا ایشون 2 ماه و 1 هفته است رفته،
حالا بهش میگم پچه مردا اشتباهی به من زنگ
حالا.
شما قبول دارین؟
حالا
شما قبول دارین؟ که
نه.
این نکرده، این اشتباهی بود.
آنستی، من کاری با اون ندارم، بحث من حالی چیز دیگه است، بحث با این است که ایشون که رفته، شما هم که من آخه ببینید عزیز، شما وقتی داستان برخورد ایشون رو با آنچه که به بچه ها یاد میدن و به شما میکنن گفتید، هر آدم نیمه عاقلی هم میگفت خانم طلاق بگیر برو. خب حالا ایشون رفته، حالا شما چرا برای طلاق دارید میجنگید؟
آقای دکتر به خاطر که بیدونی چی کار کرده، من 1,000,000 طلا داشتم، همه میدونن، یعنی من اسمم رو الان معرفه بکنم همه زنگ زن به شما تایید میکنم. من عکس جواهراتم دارم، تمام سنگای گران قیمت، درسته اون برام خریده بود، من که از خودم نخریده بودم. 100,000 دلار پول نقد داشتم، سال 2005 اومد من طلاق بده. گفتم بهتون که بهش گفتم که نرو با این آقا بشین اینجوری بکن، نرو با اون کارو بکن.
نه کاری به اون ندارم. نه
بهش همه این چیزامو برداشت، جواهراتمو برداشت.
خب
جواهراتمو برداشت، 100,000 دلار پولم نقد داشتم که برداشت، اینا سرمایه من بود. بعد از ورشکست چیز شد، سال 2008 ورشکست شد. اون وقت 600,000 دلار به IRS بدهکار بود، به خاطری که پولو نده گفت میام ورشکستگی اعلام میکنم. رفت ورشکستگی اعلام کرد، گفت میان دنبال تو چون کامیونیتی پراپرتی هست، تو هم باید بری انجام بدی. منم رفتم ورشکستگی اعلام کردیم. حالا فکر کنین جواهراتو برده، 100,000 دلار پولو برده، ورشکستگی اعلام کرده و بیزینس داره، پولدار هست، لند داره، خیلی وضعش خوبه.
IRS نه آخه
از... قایمشون کرده و اومده تمام وسایل این خونه و زندگی و همه رو هم کرده به نام پسرش.
عزیز من IRS رو که شما نمیتونید با این بازی ها که پولی رو بردارید، بعد نمیدونم جواهرات رو به یکی بدید، بعد خونه رو به اسم پسرتون کنید، اونا که به هر حال به دنبال ترانزکشن هایی میگردن که میتونه سوری باشه معنی نداره و بنابراین همه رو میتونن برگردونن پس بدن. یعنی شما اگر این حرفا اطلاعاتیست که شما دارید، احتمالا یا اطلاعات درست نیست یا خبر ندارید که با حتی نه با IRS، با سازمان های دیگر هم نمیشه اینجوری عمل کرد. اینجوری بود که همه هرچی بود بر میداشتن بعد به اسم پسرشون میکردن.
آیا دوست سرتون بگرم اینجوری به من گفت یا درست؟
خب من کاری ندارم. حالا
میگه من همه پولا
حالا شما حالا بیاد چه از اون باید شما پرسشتون از من چی عزیز؟
پرسشتون از شما اینه که اصلا من اصلا کلمم گیج و بیج موندم که چه بکنم. یه را به من میگه که تو میره قرص بخوری، میگم که آره از روز 7-8 قرص میخورم. نه میگه باید بیره قرص بخوری، میگم آخه واسه چی قرص بخورم؟ واسه که تو به من بی احترامی میکنی؟ واسه که تو میره خیالت بکنی من قرصشو من بخورم تو بیره عشقشو بکنی؟ من خودم نمیتونم
من قرار شد
من میگه تو دیپریشن داری، چرا با من اینجوری دعوا کردی؟ چرا دعوا میکنی؟ چرا با من میگی که
شما سوال شما پیش ما چه میگید داستان؟
سوال من اینه که شما میفرمایید من چه بایدم کرد؟
شما...
من میگه همینطوری بشین، منم به تو یه پولی میدم، میگه که من ماه 1000 دلار به تو میدم، تو بشین توی خونه، توی خونه 4,000,000 دلاری نشستی، من ماه 1000 دلارم بهت میدم بشین. گفتم این خونه که مال من نیست، تو برشی کردی به اسم پسرت. مال منی که بشینم اینجا فردا نمیدونم چه طرح و نقشه برای من داری، من بشینم اینجا واسه نگاهت، من مونس میخوام، من عشق میخوام، من شوهر میخوام، من میخوام مونس داشته باشم.
حالا ایشون حالا عزیز
خونه بی بردو ببر مال خودت.
حالا ایشون 24 ساله نه شوهر بوده نه مونس بوده نه عشق بوده. به نظر من شما با این حرفایی که دارید میزنید میتونید کار دست خودتون رو هم دیگه بدید، به یه مقدار مشکلاتی به وجود بیاد، راهی زندان و گرفتار بشید. بنابراین بهترین کار اینه که با دو تا آدم صحبت کنید، یکی با یه وکیل، یکی با یه روانشناس، هر دو، یکی حقوقتون رو براتون مشخص میکنه، یکی حالتون رو تکلیفش رو روشن میکنه، خود شما. بعد ببینید با گفتگویی که میکنید، اطلاعاتی که اونا میگیرن رو شاید بتونن با همسرتون صحبت کنن، به یه جایی برسید که همتون کمتر آسیب ببینید. این جهنمی که شما اسمش رو زندگی گذاشتید ابدا هیچ شباهتی به رابطه عادی دو تا آدم سالم نداره، دو تا بچه هم که معلوم بیمار رو گرفتار کردید، بنابراین بس دیگه. نتیجتاً
بجون... من پسرم هنوز انگوش میخوره، 22 سالش انگوش میکنه، جو دهنش میخوره.
خب منم که گفتم معلومه شاهکار فرمودید، هر دو نه تنها خودتون از بین بردید، اونم از بین بردید. الانم برای اینکه شاید بتونید جلوی ضررها و گرفتاریهای بیشتر رو بگیرید، دو تا کسی که هر دو تاتون میخواید، هم وکیل میخواید، نه برای طلاق، وکیل میخواد برای که بهتون بگه حق و حقوق شما چیه، روانشناس باید برای اینکه به شما بگه حال شما و شرایط شما کدام می بدن، ببینید توصیه اون آدم ها رو به کار ببندید. امیدوارم زندگی رو برای خودتون و بچه هاتون از این که بدتر از این بدتر نکنید، برای اینکه چیزی
یعنی میفرمایید که برم طلاقمو، یعنی من رفتم دنبال،
من نگفت من راجع به بحث طلاق رو نکردم، برای که به نظر من اصلا چیزی شما به اسم زندگی نداشتی، حالا بخوای طلاق بگیری یا نگیری، حرف من این است.
خب بالاخره یه چیز قانونی هست دیگه،
به همین جهت هست که منم به شما گفتم با دو نفر صحبت کنید، یکی وکیله که بدون قانونی کجا ایستادید، یکی روانشناسه که کمک بگیرید که حالتون در جهت آسیبی که به خودتون میزنید و بقیه کمتر بشه. من نمیخوام چیزی حالا یه به هم دیگه بدید. ایشون هم
خب آقای دکتر بزنید چیز براتون میگم. توی این مدتی که الان چند ماهی که رفته، من 4 بار رفتم امرجنسی. دیشب امرجنسی بودم، پریشب امرجنسی بودم، الانم که با شما حرف میزنم فکر کنم پشتش باید برم امرجنسی، به خاطری که گفت که انگزایتی اتک هست و پنیک اتک هست.
خب به همین جهت
4 شب دارم میرم همینطوری، شب که میشه اینجوری میشه.
خب بنابراین من تعجب میکنم از دکتراتون که بهتون دارو نمیدن که آرومتون کنن که فردا شب راه نیفتید. بنابراین حالا اگر از قبل هم پیش بینی میکنید که پنیک اتک میاد، خب شما اولین دانشمند
هستید. حالا قلبم تاپ داره میزنه. خب اول با اینجوری شروع میشه، بعدش نمیتونم نفس بکشم، بعدش دیگه راهی نمیشم.
به هر حال بنابراین شما باید قبول کنید که عزیز، صرف نظر از اینکه کی چی کار کرده، حال روانیتون خوب نیست. بنابراین احتیاج به کمک روانشناس و روانپزشک دارید. نمیگن گفتم حداقل اونا بتونن راهنمای شما باشن که
آره. میدونین چی میگه
مثلا چی کار دارم بهشون چی میگه؟
میگه برو قرص بخور. میگم که من قرص بخورم آخه واسه چی؟
نه ببینید، ایشون
این میخواد سوء استفاده کنه آقا دکتر. ببینید زن من دیوونه است، به من چیزی نده، منم دیوونه هستم.
ببخشید صبر کنید. در امریکا اهم از این که زن دیوونه باشه یا نباشه، مرد دیوونه باشه یا نباشه، حق حقوقش سر جاشه. بیخودی ایشون از طریق اثبات دیوانگی نمیتونن حتی $1 به شما کمتر بدن. بیخودی نگران این حرفا نباشید. با یکی صحبت کنید ببینید چه خبره. منم به پیام رسیدم ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
آقا دکتر فقط یه سوال
بفرمایید.
این به من میگه که میخواد یه جوری توافقی بکنه. منم بهش گفتم من هیچ توافق با تو ندارم و منم چون پول ندارم یه خورده خیلی، یعنی یه خورده که نه، یه مشکل هست خیلی که من بدون پول هیچ کس قبول نمیکنه که وکالتو برام من انجام بده. من دارم سعی خون تا سعی خودم میکنم، خیلی دوندی کردم تو این 2 ماه به خاطر همین قضیه تو بیمارستان افتادم. به خاطر دستم تنهاست، خانواده ندارم، هم فکر ندارم، هیچ کس من ندارم، نه یه مرد، نه یه زن، نه دوست، نه هیچ کس. تمام زندگیم اینجا
حالا
منظور من به اینه که این میخواد توافق بکنه. من میگم من توافق، من میرم آیارس بهش گفتم، من یار مستقیم میرم آیارس گزارش رو میدم، جهنم بزن بسوزونن، من میخوام انتقام بگیرم. بزن بیان خونه رو بگیرن، $4 میلیون بگیرن، تمام لنداتم بگیرن.
نه اون آیارس بدون گزارش شما این چیزا رو میدونه عزیز. اونا اصلا
چه نمیان قربونتون برن.
نمیدونم برای که آخه به نظر من اطلاعات شما هیچ کدومش درست نیست عزیز. حالا بنابراین شما اگرم دلتون میخواد جدا بشید، توافقی جدا بشید که یه چیز مختصری هم که میمونه بتونید باید زندگی کنید. بچه هم
دلم میخواد انتقام بگیرم، توافق.
بسیار فکر خوبست، بسیار برید انتقام.
من دارم ببرم بکنن زندان تا هیچ دیگه.
خب منم خیلی چیزها رو دوست دارم ولی تو دنیا بر اساس خواسته من که عمل نمی کنه.
خب حالا اگه من برم گزارشی بدم فکر میکنین چی میشه؟
هیچ تو نمیشه، هیچ تو نمیشه. ایشون اگر قصد شما آیارس و آیارس هرچی شما میدونید بیشتر از شما میدونه. ای خودی خودتون گرفتار اون کارا نکنید، انتقام هم نگیرید. شما این قصد انتقام بگیرید قرار بود طلاق میگرفتید نه اینکه میموندید. حالا به هر حال مواظب بچه‌ها باشید. من به پیام رسیدم که میام گذاشته.
مرسی. یک دنیا ممنون.
خدا نگهدار. شنگ رجمن با ما باشید.
میگن یک مام و دو هوا میشه؟ این که غلطه، یک مام و دو هوا نمیشه.
چرا؟ اگه بشه خونه یا املاک مسکونی یا تجاری رو برای خریدار به زیر قیمت خرید و همون خونه یا املاک و یا مشابهشون رو به بالاترین قیمت برای فروشنده فروخ، اون وقت یک مام و دو هوا میشه.
من نسرین آشوری
و هومن جهانگرد
با سالها تجربه
در خرید و فروش خانه
و املاک تجاری و غیر تجاری
در جنوب کالیفرنیا
در خدمت شما هستیم.
310-295-1984 310-295-1984 عضو 08 Corporation Diary Number 0188-4912.
با ما حس خوب یک برنده در خرید یا فروش را تجربه کنید.
وای چه غذای خوشمزه ای، اینا رو مامان پخته؟
نه خیلم، حاتم جونی میشین بیهو آورده.
اما کی مگو؟ تنزه که غذا نمیاره که.
دلوغ نمیگن که، تازه مامانم میگفت از ایروین تا سن کلمنتی دیلیویلی میکنه.
پس ای کاش من صندوقو نبودم واسه جز دولدم غذا میآورد.
خب میاله، حاتم جون همی که کیتلینگ میکنه.
دیگه خالی نبند دیگه.
خالی نمیبندن که، اصلا خود زنگ بزن بپرس 949-768-0122.
زن گفتی؟
949-768-0122.
در کالیفرنیا برای تنظیم قرارداد قبل از ازدواج و یا طلاق فقط با دکتر ساسان اخوت وکیل موفق کالیفرنیا و فدرال تماس بگیرید. 100% به نفع شماست. تلفن 213-489-9999 و یا 08 ایرانیان.
مرکز بهسیستی بیورلی هیلز با افتخار تقدیم می کند 205 سی دی و 103 دی وی دی با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می‌دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی. ترس، استراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم. برای سفارش این سی دی ها یا دی وی دی ها لطفاً با شماره تلفن 310-926-5026 تماس بگیرید یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان المودورس پیدا کردم با بیش از 17 سال سابقه که شما قول بهترین سرویس و مناسب ترین قیمت را می دهند. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز نامی که می شناسید و به آن اطمینان دارید از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان المودورس بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار می دهد. 213-222-1137.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو
الو
بله بفرمایی.
الو
بفرمایی.
سلام.
سلام جانم.
من مادر من به شما زنگ زده بود.
آره عزیز، دیروز ابتدا من با 27,000 نفر حرف زدم، خیلی نمیدونم یه جوری شما میگید گوییم که ما دوتای حرف زدیم. مادر جون تلفن کردن گفتن که شما خیلی اون انگیزه و هدف رو برای درس و کار و اینا ندارید. منم چون خیلی متوجه موضوعشون نشدم گفتم اگر خودشون دلشون بخواد با هم صحبت کنیم حرفی ندارم. شما چند سالت عزیز؟
من تا 5 روز دیگه 19 سالمش آقای دکتر.
خب اون وقت عزیز مادر شکایتش چیه؟ تو اوضاع رو چه جوری می‌بینی عزیز؟
راستش مادر منو به عنوان یه بچه‌ای که اصلا هدف نداره و به جای مثلا قرار نیست برسه بیشتر می‌بینه و مثلا خیلی راجع به درس من اهمیت میده. من واقعا میفهمم که واقعا درس من خیلی براش مهمه و دوست داره که من موفق باشم و کاملا حرفشو قبول دارم. ولی مامان من مثلا آدمیه که چیزی رو که میخواد مثلا خیلی زیادی فشار میاره و برای من حتی سختش میکنه و حتی به جای رسیده که دیگه مثلا من نمیتونم خیلی باش حرف بزنم و هر موقعی که مثلا با هم دیگه حرف میزنیم آخرش دعوا میشه یا بحثمون میشه یا اتفاق میفته. یعنی من واقعا دیگه مثلا نمیتونم نورمال یه کانورسیشن خیلی مثلا معمولی با مادرم نمیتونم داشته باشم، با اینکه همیشه آخرش بحثی سر درسی یه چیزی میشه.
نه اونو متوجهم عزیز، متاسفانه برخی از پدر و مادرها به هر حال رابطه خوبی ممکن نداشت باشن، طریقه برخورد درست، گفتگوی درست رو نمیدونن و بنابراین به جایی که نتیجه خوب باشه بدم میشه. حالا خودت تو اوضاع خودت رو چگونه میبینی عزیز؟
راستش من خودم تو اوضاعی هم که واقعا نمیدونم چیکار میخوام بکنم. هیچ علاقه ای من هیچ وقت از بچگی که بزرگ شدم هیچ علاقه ای به درس نداشتم.
بکسر کن نه همینجا بذار بیستیم عزیز. آیا واقعا ببین عزیز برخی از اوقات آدم ها مسئله علاقه داشتن و نداشتن نیست، برخی از اوقات ما به دلیل آسیبی که خوردیم توانشو نداریم. من همیشه مثالی که زدم که کمک میکنه اینه که همه آدم ها با پا راه میرن، آدم ها معمولا مشکلی ندارن که راه بره، ولی برخی از آدم ها با دستاشون راه میرن و کسی که با دستش راه میره اصلا نمیخواد راه بره، برای که میره چقدر سخت. حالا اگر فرض کن که تو مشکل کم بوده توجه و تمرکز داشته باشی، اگر یه مشکلی تو اختلال یادگیری داشته باشی، تو دلت میخواد درس بخونی، بعد با پاد راه بری، بعد به این نتیجه میرسی که من درس خوندن دوست ندارم، علاقه هم ندارم. آیا فکر میکنی واقعا در کمال آزادی و راحتی تو انتخاب میکنی درس نخونی، یا اینکه فکر کنی واقعا برای تو بیش از بقیه مسئله است، مشکله، نمیتونی، یعنی نمیخوای یا نمیتونی عزیز؟
نه آقای دکتر، راستش میخوام و واقعا هم دلم میخواد، ولی چیزی که من رو بهش فکر میکنم اینه که من واقعا مثلا اگه بخوام برم دانشگاه یا اگه بخوام برم کالج یا اگه هر جا بخوام برم، من نمیدونم واقعا چجوری میتونم توی اون وقتی که مثلا من توی ریاضی مشکل دارم، من اون دانشگاهی چیزی که خیلی سخت داره و پولی هم که دارم بابتش میدیم واقعا پولیه که اگه من خودم علاقه ای نداشته باشم به اون کاری که میخوام انجام بدم، پول از دست واقعا میره.
من موافقم باید فقط صبر کن عزیزم، صبر کن یه ذره قدم. چرا مشکل برای ریاضی داری؟ یعنی فکر کنی اشکال چیه؟ ببین اصلا سوال من فقط از تو یه چیز عزیز، تو پات شکسته نمیخوای را بری یا نمیخوای را بری؟ اینو فقط من میخوام بدونم. من از حرفای مادر دیروز به این نتیجه رسیدم که ای بسا تو پای شکسته داری، نه اینکه میل به راه رفتن نداری. من میخوام این روشن بشه برام، چرا ریاضیات برای تو، چون این جمله خودتو میخوام برای من تعریف کنی و یا توضیح بدی، چرا میگی من میرم دانشگاه، دانشگاه ریاضیات داره، من برام مشکلی؟ یعنی چی؟
نه اصلا مشکل من ریاضی نیستش، من ریاضی دوست دارم، من ریاضی رو بیشتر از
درسی دیگه. خودت گفتی من که ریاضی رو در نمیدم، خودت گفتی من فکر کنم برم دانشگاه، برای من ریاضی یا درس خوندن مشکله. چرا مشکله؟
نه گفتم درس خوندن توی دانشگاه برای من مشکله.
چرا عزیزم چرا؟
به خاطر اینکه اگه چیزی بخوام برم توش که علاقه ای نداشته باشم، چون هنوز چیزی واقعا پیدا نکردم که واقعا دوست داشته باشم، و همه اطرافیانم هم میگن که خیلی هاشون هستن که از دوستام که از پولاشون حروم کردن و رفتن دانشگاه دنبال چیزی که واقعا خودشون علاقه نداشتن.
خب بیا منو تو حل کنیم، تو چه رشته ای رو، چه نوع کاری رو در خودت استعداد و قابلیتی درش میبینی، یه توانایی هایی میبینی، چه نوع کاری رو، چه محیط رو، چه شرایطی رو دوست داری، اون کدام عزیز؟ من که نمیتونم بگم چون هیچ کاری دوست ندارم هیچ کاری نمیکنم، من که هیچ درسی دوست ندارم هیچ درسی نمیخونم، مثل که بگم من چون هیچ غذایی رو دوست دارم غذا نمیخورم خب میمیرم. نه اون که نمیتونه باشه، ولی همون اگر وسط اون همه خوب یکی رو نمیتونی انتخاب کنی، وسط این همه بد، اونی که کمتر بده برای تو چی عزیز؟
من کارهای کامپیوتری بسیار دوست دارم.
بسیار عالی، دو تا رشته قرن 21 کامپیوتر است و بیولوژی به مفهوم عامش. خب پس اینجا که مشکل نداریم، چرا دنبال کار کامپیوتر نری عزیز؟
راستش همیشه مثلا به مادرم میگم، من در واقع الان موتیویشن این که برم چی میگن موتیویشنی ندارم که الان واقعا به اون اندازه به کامپیوتر علاقه ندارم که بخوام برم دنبالش.
خب آخه عزیز من ببینی قربونه، دو تا نکته هست. اول وقتی چرا ما موتیویشن یا انگیزه نداریم، برای اینکه ما به یه جایی رسیدیم که متوجه احتیاجاتمون نیستیم، چه فیزیکی چه روانی چه اجتماعی، چون اون چیزی که در من و تو موتیویشن و انگیزه به وجود میاره احتیاجه، چیزی که برای ما هدف درست کنه احتیاجه. یعنی من به این دلیل صبح زود پا میشم که یه احتیاجی دارم و به این سمت میرم به خاطری که هدفی دارم عزیز. روزی که تو من میگی من موتیویشن و هدف ندارم، من دو تا نتیجه میگیرم، یکی این که به یه گونه‌ای تو متوجه احتیاجا و نیازهای حال آیندت نیستی، دوم این که اصلا تو به دلیل ای بسا کمبود توجه و تمرکز که شاید یا افسردگی اصلا نصف بقیه انرژی داری. یعنی به همین سادگی تو بقیه با یه ماشین سواری دارن میرن سربالایی، تو یه کامیون 30 تنی داری که این اصلا سرعتش 10 کیلومتر هم نمیتونه باشه. خب پس بنابراین ما مشکلمون یه جای دیگه است، تو نیستی، مشکل ما اون شرایطی است که تو داری. و منم گرفتاریم دقیقاً در گفتگوی با تو اینه که من میخوام ببینم در مجموعشو میخوای یا نمیتونی، یا نمیخوای یا نمیتونی. ببین عزیز، اینکه من برگردم بگم من پسر بزرگم کوچولو بود بلند شد گفت من مدرسه دوست ندارم، گفتم ببین پسرم منم مدرسه دوش نذاشتم، بابام هم نداشت. تا اگر ازدواج کنی بچه دار بشی، بچه‌ت هم دوست نداره، ولی آدم باید متاسفانه صبح باشه بره مدرسه. زندگی رو اینجوری ساختم برای که اگر نری، درد و رنجی که میکشی 10 برابر بیشتر از رنج و درد و رنجیه که تو مدرسه. بنابراین به تو میگن میخوای 10 تا شلاق بخوری یا یه دونه، خب آدم میره یکی میخوره. تو میخوای 100 دلار جریمه بدی یا 10 دلار؟ خودم 10 دلار میده. الانم من حرفم به تو چی بود؟ من نگفتم اصلا بیا یه انتخاب رشته خوب بکن، گفتم بیا دنبال یه رشته که کمتر بده. تو رفتی سراغ رشته که خوبه یا از نظر تو کمتر بده، اسمش از کامپیوتر. تو مجبوری بری دنبال کامپیوتر، از این راه دیگه ای نداری. اصلا مادر فراموش کن، بلو تو از پادر بیاد. ببین عزیز، ببین من 200 جوون مانند تو رو توی طرحی که برای بعد از مدتی تراپی بود داشتم. روزی که آمدن با هر 200شون که وارد جزئیات نمیخوام شم، حرف این بود که شما میخواید برید تو زندگی دنبال لذت، شادی، خوبی، خوشی، راحتی، استراحت، تفریح. 100% من با شما همراهم، منم دنبال همینم. حالا دو تا راه دارید، یکی این که به اینا برسید و به بهترینش برسید، یکی این که نرسید و بدترینش گیرتون بیفته. و اون وقتیه که حاضر باشید یه اصولی رو که این جامعه درست و غلط وضع کرده که آدم باید بره مدرسه علمی بیاموزه، آگاهی و مهارتی پیدا کنه، بعد بره تو بازار ازش استفاده کنه. این کمترین رنجو داره و این بیشترین لذتو داره. و اگر اینو بپذیرن، خب چاره غیر از این نیست. من اصلا با این که تو بخوای از زندگیت همه لذت‌های جهان رو ببری مخالفت ندارم، ولی راهشون عزیز، برای که مطالعات علمی نشون میده که بدترین کار دنیا بیکاریه، بدترین شرایط زندگی بی انگیزه و بی هدف بودنه، برای که اون آدم از پا در میاره. چرا؟ برای که انسان به یه اعتبار مثل یه هواپیماییست در آسمان که وقتی موتورش رو خاموش کرد سقوطش حتمی و قطعیه، در حالی که اگر یه اصولی رعایت کنه راحت میتونه رو زمین بشینه و بعد حرکت کنه. بنابراین تو با این جملات خودتو داری اذیت میکنی عزیز. این که من انگیزه ندارم که معنی نداره. منم انگیزه ندارم باشم غذا درست کنم. وقتی گرسنم شد میبینم رنج گرسنگی بیش از رنجی است که باید درست کردن غذا. خب میرم غذا میخوام. مردم دنیا از 100 نفر که امروز کار میکنن، تو بیا حقوق همشونو بده، 90 تاشون 95 تاشون فردا حتما سر کار نمیرن. پس معنیش این نیست که مردم دوست دارن میرن سر کار.
بعد آقای دکتر، من مشکلم راستش مثلا مخالف درس نیستم. من همیشه بچگی به مامانم هم گفتم، به پدرم گفتم که من حتما میخوام برم کالج، یعنی حتما میخوام توی یه کاری انجام بدم.
عزیز دل، بچه وقتی حتما میخواد یه کاری بکنه، کلاس اول میره درس، کلاس اول میخونه، کلاس چهارم، کلاس هشتم، کلاس دهم. من نمیتونم بگم بعدن میخوام بخونم.
نه، من هیچ وقت خودشون نمیگم مثلا بعدن میخوام بخونم. الانم کلاس ریاضیمو دارم، وقتی که امتحان دارم درسام میخونم، تلاشمو میکنم که
خب.
بتونم.
خب پس مشکل تو با مادر کجاست؟ مشکل تو با خودت کجاست؟
مادرم فکر میکنه، من میگم که مادرم فکر میکنه من کاملا بچه بی هدفیم، یعنی من واقعا فکر میکنم من هیچ کاری نمیخوام بکنم. با اینکه من همیشه من بهش گفتم بودم هیچ وقت واقعا نگران نباش، من حتما کالج میرم، یه کاری که واقعا چی میگن دوست دارم، پول خوبی داره، انجام میدم.
پس ما اصلا با هم مشکلی نداریم عزیز. من اصلا در تو مسئله نیم. تو اگر کسی هستی که صمیمانه صادقانه به خودت، نه به من کسی نیستم، به خودت میگی من با درسمو بخونم، کارمو به خوبی انجام بدم، تقریبا روزی 8 ساعت درگیر درس و کارم میخوام از این بعد تا 50 سال دیگه باشم، من هیچ مسئله مشکلی با تو ندارم. مادرت هم فکر میکنه تو هدف نداری، بی خود فکر میکنه. مادرت هم فکر میکنه که تو جهت نداری، بی خود فکر میکنه. اگر تو چنینی که ما مسئله نداریم عزیز.
آقای دکتر ببخشید، من میتونم یه ذره وارد این مکالمه بشم؟
اگر یه ذره بشی داره، بفرمایید.
ببینید، چیزی که من در پسرم میبینم این نیستش که بی هدف و بی انگیز است. در واقع خودش رو خیلی دست کم میگیره، یعنی خیلی سریع گیواپ میکنه. اونجاست که باعث میشه مثلا همین ریاضی که داره میگه، اگه یه معلم خوب داشته باشه که تشویقش میکنه، یه هویی اصلا همیشه معلماش به ما میگن سورپرایزشون میکنه. ولی خدا نکنه یک لحظه، یک روز، یک چیزی بابا میلش نباشه، کاملا گیواب میکنه روی قضیه.
خب حالا اون که عزیز، اگر اگر تعریف شما گزارش شما درست باشه، یک کسی است که در کودکی به دلیل آسیب پشت کار نداره، با اولین تیر از میدون در میره، با اولین نوه. خب اونو باید مشکل حل کرد عزیز. اون بر میگرده، حتی تعجب نکنین، با آسیب 14 ماه اول زندگی. یعنی آدم ها دو نوع هستن، آدم هایی که تو زندگی معتقدن کاری که شروع کردن تموم کنن، آدم هایی هستن که کاری که شروع کردن منتظرن یه دلیل و بهانه داشته باشن انجامش ندن. به همجاست که یه عده‌ای آغازگر خوبی هستن ولی تمام کننده بسیار بدی. اون رو به عنوان یه مسئله میشناسیم و بنابراین اگر مشکل ما اینه میشه باش کار کرد یا خودش میتونه کار بکنه بفهمه چرا عزیز. به همجاست که من همیشه گفتم بسیاری از آدما، فرض کنین از شهر لس آنجلس 120 مایل فاصله داره تا سان دیگو، 2000 مایل رفتن ولی نرسیدن، 5 مایل رفتن برگشتن، 8 مایل رفتن برگشتن، ولی اگر یک کسی در مسیر درست 130 مایل بره حتما از لس آنجلس به سان دیگو میرسه. آدمایی هستن که تخصصشون در آغاز و تمام کردن بسا کار قبل از اینکه به آخر برسه. خب اون یه مسئله جدی است. مثلا فرض کنید شما میخواهید برید خونه خواهرتون، یک کیلومتر فاصله داره 500 متر که برید که نمیرسی. خب اگر این ذهنیت، اینو باید درستش کرد، یعنی ما باید بدونیم کارو باید شروع کنیم و تموم کنیم. بنابراین اگر این مشکل، پس فرزند شما یه مشکلی داره که برمیگرده احتمالاً با آسیب 14 ماه اول، با کمک یه روانشناس خوب در یه گفتگو با چرخوندن یک دو تا پیچ میتونه تصمیم بگیره عوض کنه. من الان تو ماهنامه رادیو همراه دقیقا همین بحث رو هم تحت عنوان اعتماد به نفس، تو موضوع سلف کانفیدنس و اعتماد به نفسه، هم درباره راز و رمز موفقیت آوردم. اگر این ماهنامه رو بگیرید، حالا خودش هم نمیتونه بخونه، براش بخونید، شاید هم به زودی به صورت همچنین راز و رمز موفقیت سی دی هم هست، 4 ساعته این تیکر هم به صورت سی در میمه که دو دفعه بشنوه. شما الان دارید به من میگید که مثلا من حالم خوبه اما مثل که یه خاری تو دستم. خب ما درش میاریم، ما اینجا دیگه مشکل نداریم، شما که فلج نشدید، از بین نرفتید، یه خاری تو دستونه. اگر فرزندتون مشکلش اینه، این یه موضوع محدودیست که خوشبختانه راه درست کردنش رو میدونیم و میشناسیم. برابریم رزید. حالا من شما رو خط میذارم، ببینید اگر شما یا پسرتون حرفی داره، بعد از پیام ها با هم صحبتون ادامه بدیم. چنگان اجمن با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles. تجربه و تخصص ما فقط و فقط در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی است. یک تخصص، یک نام، دکتر کامران یدیدی، نام معتبر و شناخته شده جامعه ایرانی در شرکت های بیمه. Experience, honesty, perseverance, aggressiveness. A 98% success rate in over 10,000 personal injury cases. We are trial lawyers. That's what we do. The law offices of Cameron Yadidi.
دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی در بیورلی هیلز، شرمن اوکس، گلندن، وودلند هیلز و ایرواین. 818-999-99 و یا 818-9-tasadof.com.
آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
کجا درد میکنه عزیزم؟
پام درد میکنه.
کجا شاخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
کجا بریم؟
پیش دکتر کوسری.
کدوم دکتر کوسری؟
بابک کوسری.
آها بسکتبالیسته.
نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
درد میکنه.
پس پاشو بریم دیگه.
هی میگه پاشو پاشو پاشو. کدوم پا بابا؟
چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
آخ گفتی نیکی و پرسه.
سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
دکتر بابک کوسری، Assistant Professor of Pediatric Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری، 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
ایرج روحانی MBA CPA، حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310-828-6655 310-828-6655.
خانم الی دارنده عنوان نمبر 1 سیلز پرسن فلیت منیجر در میان یکی از فروشندگان اتومبیل های لاکچری در سراسر آمریکا، همکاری خود را با داون تاون الی مرسدس بنز آغاز کرد.
با من الی تماس بگیرید تا اتومبیل رویایی شما از قبیل بنز، پورش و آدی را با مناسب ترین قیمت و ارائه سرویسی باورنکردنی در محل کار یا منزلتان تحویل بگیرید.
310-489-3046 310-489-3046 داون تاون الی مرسدس بنز.
سیروس تراول در ارائه تنظیم سفرهای مطمئن، راحت و ارزان به اقصا نقاط جهان همچنان پیشتاز است. بیشتر از نیم قرن خدمت صادقانه و بیش از 5 میلیون مسافر در کارنامه درخشان سیروس تراول ثبت شده و امروزه با تیمی متشکل از کارآمدترین مشاوران مسافرتی در سفرهای دریایی، تورهای دست جمعی و تهیه بلیت هواپیما شما را یاری می‌دهند. با تماس با تلفن رایگان 800-332-97-87 به خانواده بزرگ سیروس تراول بپیوندید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
الو
جانم. خب تو شما تو صحبتهای مادر جون شنیدی، نظر چی راجع به حرفای ایشون؟
بله، مادر میگه که من اصلا آدمی هم که همه کار رو نصف کار انجام میدم، یکی گیواب میکنم اگه مثلا چی میگن.
من متوجهم. حالا خودت نظر چیه؟
راستش من این مشکلی که همیشه داشتم که هیچ وقت نتونستم بفهم چرا، اینه که من وقتی به چیزی که خیلی علاقه دارم بسیار اون کارو زیاد انجام میدم. مثلا ورزش یه کاریه که مثلا من هر هفته تو 2 تا 4 روز باید توی مثلا جیم باشم، یا اینکه مثلا هر هفته من 4 روز در هفته کار میکنم و واقعا هیچ مشکلی با این قضیه ندارم، با اینکه سخته همیشه یعنی میتونم انجام بدم، دوست دارم انجام بدم، ولی این هیچ وقت این احساسی نبود که با درس تونستم.
خب عزیز درس خوند، ببین عزیز درس خوندن مشکله. ما تو دنیا یه سری کار داریم که دردآور رنجاوره، یه سری کارا نیست، آدم ها برای برخی از کار، ولی چراییش مطرحی عزیز. من هنوز نگران این هستم که شاید تو یک کمبود توجه و تمرکز داشته باشی یا لرنینگ دیسابیلیتی داشته باشی. شاید 5% درد است، اونو باید ابتدا به اصطلاح مطمئن شد که نیست، اون وقت باید پرسش مطرح میشه تو چرا اینجوری. و الا من اگر منو تو الان کتاب ژاپنی بذارن جلو اون دوتایی نمیتونیم بخونیم. مهمم نیست چقدر تشویق میکنم برای اون دست بزنن، نمیتونیم بخونیم برای که ژاپنی بلد نیستی. بنابراین اول من باید ببینم یه مانعی دارم یا نه. اگر ندارم اون وقت خب برمیگرده به اینکه چرا نسبت به درس میمونم. ولی معلومه عزیز، شما 1000 تا دانشجو رو بیارید بگید شما یک نمره امتحانیتون رو بهتون خوب دادیم، دو بشین کتاب بخونید، میگن خب این نمرم خوب داره برای چی بخونم. از 1000 تا ای بسا 900 تا 950 تا 990 تا، اصلا نمیخوام عددی بگم که حالا یه دسر عدد با من بحث کنم. این قاعده دنیا هست، به همین جهت است، به همین جهت است که برای درس خوندن باید
این دیسابیلیتی رو ADHD رو من گرفتم از براش، هیچ کدوم اینا رو نداره.
خیلی خب، بنابراین موضوع عزیز ببینید، با توجه به نوع حرفایی که من با شما زدم و الان میزنم، بذار به شما یه چیز بگم، امیدوارم اذیتتون نکنه. بدترین کار پدر و مادر از کار انداختن بچه هاست. به نظر من شما با خاطر این یه بچه خیلی همه زندگیتون باشید دنبال این راه بیفتید و به همه این کارا این کار داشته باشید، بنابراین به تدریج به این نترسید که خب من دیگه اصلا موضوع مهمی نیستم، خودش همه کارا رو میکنه. بنابراین ببینید عزیز، وقتی میگم بچه از 10 ماهگی میتونه جوراب خودشو در بیاره، باید کمکش کرد در بیاره، یعنی پدرم در هرچه زودتر از صحنه برن بیرون. شما در 19 سالگی الان یه کاری میکنید مثل بچه 19 ماهه داری، به دائما باید بهش بگید چی بکنه چی نکنه، اصلا این کار نمیکنه عزیز.
من قبول دارم دکتر، من یه مقدار کنترلی شدم به خاطر همه نگرانیایی که همیشه.
نه اصلا ببینید، سب کنید همینجا بیستید، کاملا حرفتون درسته، ولی رفتار بسیار بسیار بد و غلطه عزیز.
میدونم
من به دلیل استراب که نمیتونم بهانه کنترلینگ داشته باشم. تو مستری بار استراب تو از بین ببر، ولی چی موقع کنترل کنی؟ بعدم با کنترل چیزی درست نمیشه، همه چی خراب میشه عزیز. من تمام عمرم یه دفعه یادم ندارم که بچه‌ها گفته باشم چی بخون چی نخون، کتاب بخون، درس بخون، لباس بپوش، غذا بخور نخور، اصلا مسئله من اینا نبوده. اینا که موضوع نیست. کنترلینگ هم یعنی چی عزیز؟ ببینید همینجاست که آدم ها رسکام رزن. چرا اون حرف رو زدم؟ بدترین کاری که به در مادم توی همکن از کار انداختن بچه هست. بدترین کاری که یه دولت میتونه بکنه این که مردم پول بده بگه هیچ کاری نکنی، بهش میگن welfare state، دولت رفاه. عزیز یه مقدار چیزها رو در خصوص انسان میدونیم. به همین جهته من اصلا الان نمیخوام وارد اون بحثا بشم. پسر شما پسر خوبیه، معلومه، بچه معقول و منطقیه، میشه باش حرف زد، میشه کمکش کرد، اشکالی هم نداره، رانندگی بلده، ماشین گواهی نامه داره، پول داره، بنزین داره، آدرس گم کرده، خب کمکش کن آدرس پیدا کنه. حرفایی هم که به من زد حرفایی است که چون عادت کرده بزنه میزنه. اول برمیگردم میگم چه رشته ای مثلا برات کمتر بده یا خوبه، اصلا کاری ندارم. میگم فرض کنید که کامپیوتر، بعد حوصله کار کامپیوتر هم نداره. ولی دنیا سخت‌تر از این عزیز.
حوصله تلاش نداره، یعنی روی
خب
تلاش
عزیز عزیز
نمیذاره.
عزیز من صبر کنید،
من میتونم با دکتر حرف بزنم.
بذار من یه چیزی بگم. نه بذار من اولا جواب شما رو بدم. تلاش نداره به دو تا دلیله. یکی این که دیگه داره تلاش میکنه برای من چی دیگه تلاش کنم، دوم که من انرژی ندارم، برای که اصلا ذهن من یه جور دیگه کار میکنه عزیز. بعدم این قرار نیست شما باشید، یعنی اگر قرار بود شما باشید که شما او بودید، نیست عزیز. شما باید بپذیرید پسرتون یک کسی دیگه است، با حس متفاوت، احساس متفاوت، عقیده متفاوت، نظر متفاوت، هدف متفاوت، جهت متفاوت، همه چیز شما با هم متفاوته، ولی شما انتظار دارید که او بر اساس آنچه که شما خوب میدونید و درست میدونید عمل کنه. خب این کار نمیکنه، حتی این نظرتون درست باشه. جان بگو تو عزیز.
یه حرفی که شما زدین که من واقعا با این قضیه خیلی موافقم، این بود که مامان من همیشه خیلی بسیار آدم بوده که همیشه خودشو خیلی برای من، همه کاری برای من میکرد و من با خاطر این قضیه خیلی تشکر همیشه ازش میکنم و واقعا مثلا من مادرمو خیلی دوست دارم چون همه کاری برای من انجام میده، ولی بعضی وقتی واقعا زیادیه. مثلا من میگه اتاق رو تمیز کن، بهش میگم مادر من مثلا میرم چرت میزنم 3 ساعت دیگه بیدار میشم، بعد میام اتاقم تمیز میکنم. من اگه 3 ساعت دیگه بیدار شده باشم اتاقم اومده خودش تمیز کرده برای من. یا اینکه مثلا میگه کسی نجا میشه ظرفو بشوری، میگم مثلا من 1 ساعت دینم بالا بعد میام پایین دوباره میشورمش. مثلا برمیگردم ظرفو شسته، بهش میگم چرا ظرفو شستی؟ میگه من نگفتم میشورمش. میگه نه تو زیادی طولش میدی. همیشه آدمیه که همه کاریو برای من انجام میده، یعنی اتاقم تمیز میکنه.
ببین عزیزم،
من دنبال رشته میگرده که توی دانشگاه بخونم، همه کار من خودم هیچ کاری واقعا انجام نمیدم.
نه دیگه شب عروسی هم ببره شجده دیگه، بگو که بفرمایید این عروس حالا مادرتون بفرمایید. به هر حال بقیه وظایفش با شما، بندم اصلا بار اول دوم تماشا میکنم ازتون یاد بگیرم. نه بهتون میاد وقتی میگم مادر 18 چرخ، همینه دیگه، همینجوری مثل کامیون از روی همه رد میشه میره.
دقیقا من یاد همون جملتونم افتادم که من جزا یا نمیدونم یا وانتم یا هیچ.
نه خیر اصلا بی خودی تبلیغات نکنی، شما 100% 18 چرخ هست، بولدوزرید خانم، میاد رد میشید میره. کجای کاری پسر ما رو له کردی؟ بزن کنار خواهم، رها کن راه کن پسر خود.
من خدافظی میکنم از
این، من دیگه آشکاری ندارم.
اگر سینا لطف کنید سوالی دارم خیلی خیلی ممنون میشم.
ببین الان ببین شما قرار شد ول کنید، شما همین الان تصمیم گرفتید برای ما دوتا.
نه آقای دکتر، برای اینکه الان عصبانی شده که تو زنگ زدی من حرف بزنم، چرا پشت
کاملا حق داری
آقای دکتر،
کاملا حق
برای من زنگ زده، خودش داره یک ساعت به شما حرف میزنه. اگه برای خودت میخوای زنگ میزنی برای خودت زنگ بزن.
دقیقاً
مشکل من چیه؟
نه
من میگم از مادری گمه همیشه داره در راجب هر کار من داره فضولی میکنه، من بهت میگم
دقیقاً و دقیقاً لغتشم. خوشحالم که گفتید، گفتم شب عروسی به هر حال نگران نباش، تو برو یه اتاق دیگه بخواب، مادر میره با عروس به هر حال وظایف ملی میهنی تو رو انجام میده. نه متوجهم عزیز، متوجه.
واقعا مشکل هستیم. یکی هم مشکل دیگه غیر از این که خودم نمیتونم درس بخونم اینه که مادرم همیشه بالا سر هستش.
نه مادر شما اگر از صحنه الان مادر صحبتهای منو میشن بلافاصله، ایشون الان یه نامه بر میدارن به هر زبانی که شما دوتایی میفهمیم، مثلا بدیم وسیله اعلام میدارم که از این تاریخ من از مادری برای همه چیز استعفا داده و از این بعد برای تو دوستی هستم و در خدمت تو. بذار اونجا هرچی تو گفتی میکنم، هیچی هم بد نمیگم و مادر حق نداره درباره هیچ چیز از این به تو نه تنها حرف بزنه، نه تنها نصیحت نکنه، حتی یاداوری نکنه. حتی بهت نگه تو ساعت 6 می‌خواستی بری بیرون چی شد. به اونم نگه. تو گفتی ساعت 6 می‌خوای بری کار داری، نمی‌خوای بری، عوض شد نظرت. حتی اونم نپرسه. مادر اگر استعفا نده تو رو از پا در میاره. والا تو تا آخر عمرت میری توی صندلی مسابستا مسافر میشینی، هیچ وقت پشت فرمون نمیشینی که راننده زندگیت باشی عزیز. من کاملا متوجه مادر 18 چرخ هستم، همیشه هم گفتم از 10 تا کسی که مشکل روانی داره حتما 8 تاش مادر 18 چرخ داره. بنابراین چرخهای مادر پنچر کن، خودتم بیخودی اذیت نکن، ولی خوشحالم باعث باشه اگر بعداً مسئله و مشکل داشتی تلفن کن با هم صحبت کنیم.
خیلی ممنون،
خواهش می‌کنم. مرسی عزیز،
ممنون دکتر،
قربان تو، خدافظ. رادیو همراه بفرمایید.
الو
جانم بفرمایید.
سلام دکتر جان، خسته نباشید.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
آدم حالت خوب باشه. یه سوالی می‌خواستم ازتون بپرسم در مورد یه ریلیشنشیپ، می‌خواستم نظرتون دیدگاه شما رو در موردش بدونم.
جان بفرمایید.
عرض کنم که جوانی هستم 34 ساله و حدود 4 سال خورده یا 4 سال نیم ازش که آمریکا هستم، به کالیفرنیا هستم. عرض کنم خدمتتون که مدرکی که دارم مستر دیگری دارم توی یکی از رشته انجینیرینگ، و دختر خانمی که باشون هستم تقریبا یه 2 ماهه که با ماشنا شدیم، با هم صحبت میکنیم تلفنی، ویدیو چت میکنیم. ایشون لانگ دیستانس هستن، ایشون کانادا هستن و مدرکی که دارن PhD هستش، مدیکال دکتر هستن، گراجویت شدن چند یک دو ساله، ولی خب رزیدنسشون رو به خاطر مشکلات فاینانشیالی که تو زندگیشون داشتن پدرشون رهاشون کردن و ایشون مثلا دید و اواخر گراجویتشون مجبور شدن کار بکنن، متأسفانه فیل شدن و نتونستن رزیدنسشون رو قبول کنن. و الان حدود 2 ماه هستش که ما در رابطه هستیم.
نه شما از کجا؟ اولا تلفنتون میشه براش کاری کرد؟ صداتون خیلی شفاف نیست.
اجازه بدید من. الان چطور شده؟
الان بهتر ازم، برای که اونا با سیستم ما کار نمی کنه. بذار ازتون یه سوالی بکنم. شما هم دیگر رو دیدید یا ندیدید؟
همین، بله، مسئله همین جسته بکن. ببینید ما حالا این لانگ دیستانس ما یه مزیتی داشتش که
نه نه
ما...
من سوالمو جواب بده. نه رو ببینید تو عدم تفسیری
نه
خب بی... ما... این چه نه سب کنه نه خب این هم دیگر ندیدید. دوم این داستان PhD و مدیکال داکتر اینا اصلا من نفهمیدم این ترکیب چجوری بود. اگه PhD هن که دیگه معمولا
نه من PhD نه، معمولا که مدیکال داکتر هست.
خب از ایشون MD هن. خیلی خوب،
بله بله.
ایشون دکتراشون رو گرفتن ولی رزیدنسی قبول نشدن جایی؟
نه متاسفانه به خاطر مشکلات مالی و مسائلی که تو زندگی خودشون پیش اومده بود، و البته خلوش فکر میکنم 7-8 سالی باشه که به اصطلاح طلاق گرفتن، پدرشون از مادرشون طلاق گرفتن، بار فشار مالی روشون زیاد بوده و
نه سب کنه. ایشون چند سال کانادا هستن؟
ایشون 15، البته اینم من بهتون بگم قبلش، ایشون ایرانی هندی هست، مادرشون هندی هستن، پدرشون مادرشون ایرانی هستن، پدرشون هندی، خودشون تو هند به دنیا آمدن، بعد یه چند سالی اونجا بودن، بعد چند سال توی کشور عربی زندگی کردن، ولی 15 ساله که الان تو کانادا هستن و اینجا زندگی میکنن و کار میکنن.
خانوادهشون در کانادا هستن یا نیست؟
بله با خانواده، البته میگم چند سال بعد 7-8 سال میشه طلاق گرفتن.
نه ببینید اینا با هم نمیخونه، یه جای کار اشکال. یعنی این دلایل که من اولا ایشون با درس رو خوب میخون که بعد به رزیدنس، این که به دلیلی که باید کار میکردم در کانادا دانشجوی دوره پزشکی بالاخره یه کمکایی بهش میدن، یه لونایی میتونه بگه این پدر و مادرم اینقدر دیگه نباید بی پدر و مادر باشن، بهش کمکایی میکردن. من یه ذره داستان رو خیلی اینگونه نمیبینم.
خب همین، من یه سری چیزا هست.
حالا تو اینو چرا اسمش رابطه؟
نه مسئله این هست دکتر جان که این ایشون گرادویت شدن با همه مسائلی که بوده تو خانوادهشون، ولی بعد که میخواستم که فوکوس کنن روی رزیدنسی اونجا مشکل پیش اومده براشون، نتونستن.
نه عزیزم نه صبر کن، آخه تو اطلاعاتی که داری به درد نمیخوره. به نظر من ایشون ایشون مسائل روانی داره.
اوکی.
یعنی ایشون این اطلاعاتی که به تو میدن نمیخونه با هم عزیز، و تو از راه دور چگونه با ایشون آشنا شدی و چرا اسمت گشتی ریلیشنشیپ؟ تو اصلا شناختی از ایشون نداری، یا آشنایی به رابطه چه ارتباطی داری؟ چرا اینقدر جدی و با سرعت تصمیم گرفتی؟ من یک کسی رو ندیدم، دو ماه باش آشنا شدم، از راه دور گفتگو کردم، خانواده عجیب و غریبی داره، در جای مختلفی بوده، درسش رو اینگونه چیز کرده، تو یه دفعه داری برای من یه تصمیمی که یه آدم مناسب معقولی پیدا کردم، حالا راجعش مسئله دارم. شما به نظر من حرفایی که من میزنم اینا با هم نمیخونه عزیز، یا یه جایش اشکال داره. حالا شما من بگید دو تا سه تا چیز خوبی که در ایشون دیدید که دنبال ایشون راه افتادید چیه؟
عرض کنم خدمتتون که خیلی ترانسپرنت هستم، خیلی سیمپل هستم، سپورتیف هستم.
تو مطمئنی مشروب چیزی نخوردی؟
جانم
مشروب نخوردی؟ حالت مستی ترانسپرنسی ایشون از کجا در اومد؟ من دارم به تو میگم اصلا یه اشکالی بود بابا، ای والا من به تو بر میگردم به قول مادر من میگم نره، میگی بدوش مرد. برای چی داره خود تو گول میزه؟
دیدگاه شما رو ببینم.
من دیدگاه بنده اصلا، من دیدگاه دارم، تو ندیدگاه داری اصلا.
آه بله. آقا برای همین زنگ زدم، ما قرار شده که تا دو هفته آینده بریم از نزدیک.
بسیار کار خوبی است. برید.
من حساب کردم گفتم یه نظری بپرسم بدونم اگر واقعا ما اشتباه داریم.
نه خیر شما
نه. یه $1,000 جدا ضرر رو من بگیرم.
ببین خسیس. خسیس گدا برو ایشون رو ببین، هر دقیقه دست از سر دیوونگی بدم برمیداری، بعد زنگ بزن ببینم چی اونجا دیدی.
خب ما یه ویدیو چت کردیم که دیدمشون.
اصلا فایده ای نداره. نه حالت خوب نیست. من کجا به تو مدرک فوق لیسانس دادم؟ برو پس بده بابا،
یه دهاتای تهران.
دقیقا باید بری پس بدی مرد. نه واقعا من هیچ دلیل نمیبینم که هم دیگر رو نبینید، اصلا درست نیست، برای که خودت خاطر رو تاسف بکنی. برو ببین، $1,000 هم خرج نکردی، $1,000 $10,000 تجربه و آگاهی پیدا کردی، برو اونجا ببین چه کار میکنی، چون ای بسا 10% 20% هم به این نتیجه برسی که نظر من یا حدس و گمان من درست نیست، که معمولا هم چنینه. بنابراین برو، $1,000 هم خرج نکردی، حروم هم نکردی، حالا میخوای پول چیکار کنی مثلا؟
والا دوست من، حالا آنست باهاتون باشم، من اصلا چیزی توش نمیبینم، یعنی چون که اون اترکشن فیزیکی و اینا اصلا توش نیست، من نمیبینم.
خب من حق داشتم.
من ببینم، نمیبینم، میخوام اندش کنم. اون میگه نه
صبر کن. من اول فکر کردم مست، یالا فهمیدم ضربه مغزی خورد. به او چه مربوطه؟ من یک کسی رو نمیخوام، قراره چون اون میخواد من بخوامه، اینم شده هر؟
نه اونشون میگه که اترکشن فیزیکی سکنده، مهم اون
ایشون اصلا عقلش نمیرسه. هر وقت هر که از این پرت و پلا گفت بدون به در نمیخوره. اترکشن فیزیکی سکنده یعنی چی؟ شما میخواید برید تو بغل هم بخوابید، اترکشن فیزیکی اوله، آدم با صورتش خوب باشه، برش سیرتش خوب بود، چه خوب نبود آدم ول میکنه میره، ولی با سیرت خوب نمیشه زندگی کرد و صورت خوب در آورد. زیبایی عادی میشه، زشتی عادی نمیشه. برو برگرد خبرم کن ببینم چی شد. بیخودی $1,000 هم نگران نباش، خرج کن بابا.
نه بنده خدا گفته اونم شیر میکنی.
خیلی خوب دیگه، دیدی من به تو گفتم برو بعدم ببینم چی شد. مواظب خودت باش.
قربت
بگیرم، قربت. بسی عزیز، خواهی شد. خدا خدا شد. چنگ رجمن با ما باش.
برای خرید و فروش املاک خود در جنوب کالیفرنیا و یا سرمایه گذاری در پروژه‌های بزرگ ساختمانی، با من فرزانه حریت از شرکت معتبر جهانی کوور بانکر تماس بگیرید. من با تجربه و مهارت خود همچنان مشاور صادق شما در تمام مراحل خواهم بود. 949-355-9955 949-355-9955. آماده خدمت به شما هموطنان عزیزم هستم.
آیا نگران دریافت وام مسکونی یا تجاری و یا بازپرداخت بدهی های شخصی خود از طریق وام املاک در کانادا هستید؟ یا قصد خرید ملک در کانادا را دارید؟ شما به مشاوری آگاه و با تجربه نیاز دارید. خانم مهناز ماهوربند،
دریافت بهترین نرخ بهره بانکی را برای واجدین شرایط تضمین می کنند و جوابگوی تمام سوالات شما هستند. خانم مهناز ماهوروند برای متقاضیانی که وام خود را از طریق ایشان دریافت کنند برای مدتی محدود تا مبلغ $500 جایزه خواهند داد. 416-230-7560 416-230-7560.
وای چه غذای خوشمزه ای، اینا رو مامانت پخته؟
نه خیلم، حاتم جونی میشین بیوه آورده.
اواکی مگو، تانزه که غذا نمیاره که.
دلوغ نمیگن که، تازه مامانم میگفت از ایروین تا سن کلمنتی دیلیویلی میکنه.
پس ای کاش من صندوقو نبودم واسه جشن تولدم غذا میآورد.
خب میاله، حاتم جون همه جا کیتلینگ میکنه.
دیگه خالی نبم دیگه.
خالی نمیبندن که، اصلا خود زنگ بزن بپرس 949-768-0122.
چند گفتی؟
949-768-0122.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم، بفرمایید.
میبینم نام رامین آریان به مرسدس بنز آنهایم سر زبون ها افتاده. باز هم بهت تبریک میگم.
ممنونم، شما همیشه با من لطف دارید.
برای ماموریت جدید آماده ای؟
بازم ماموریت؟
ما حالا حالا ها با تو کار داریم. بسیار خوب، ماموریت جدید شما اینه که از این پس سرویس اول مشتریان جدید مرسدس بنز آنهایم رو در منزل یا محل کارشون انجام بدید.
ولی این کار قدری سخته.
برای مرسدس بنز آنهایم هیچی سخت نیست. خودروی سیار رو میبرید و سرویس ای رو در محل براشون انجام میدید. تا ماموریت بعدی، خدا نگهدار.
شما هم به جمع مشتریان خوشنود رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بپیوندید و خیالتون آسوده باشد که بهترین سرویس را خواهید گرفت. 1-800-639-5878 1-800-639-5878.
رگ‌های کوچولوی پای مامان جون چی شد؟ آلونا اونا رو بردش، گم شد که گم شد. حالا من و مامان بابا هر وقت میریم بیرون، دامن کوتاشو میپوشه میاد بیرون.
اگر از درد، خستگی و نازیبایی رگ‌های وارسی پا رنج میبرید، با دکتر رامتین مسعودی، یکی از اولین متخصصین جراحی‌های لیزری و غیر تهاجمی وریدی تماس بگیرید. با بیش از 15 سال تجربه و درمان موفقیت آمیز 10,000 بیماری های وریدی، اکثر بیمه های درمانی پی پی او و مدیکر پذیرفته می شود. مراکز در بیولی هیلز، انسینو، ارواین و سان دیگو. تلفن اطلاعات 310-855-7171 310-855-7171.
حالا مامان جون دامن کوتاشو می پوشه، بابا آخ جون.
هدف من سلامتی و زیبایی پاهای شماست.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو بفرمایید.
سلام آقای دکتر هلاکویی، وقتتون بخیر.
خواهش کنم بفرمایید خانم.
ببخشید من یه سوالی داشتم. یه تصمیمی که با همسرم برای تعیین محل زندگیمون میخوایم بگیریم و مطمئن نیستیم، میخواستم سوالی ازتون داشت. من یه بک‌گراندی از خودم براتون بگم. من 6 سال پیش همه با مادر پدرم موو کردیم به نیویورک. بعد از یه مدت هم مادر بزرگ پدر بزرگم البته سیتیزن آمریکا بودم، یعنی چون ما اومدیم اینجا دیگه اونا هم اومدن که همه با هم دیگه پیش هم دیگه باشیم.
از کجا موو کردید به نیویورک؟ از کجا؟
از ایران.
پس شما 6 سال قبل از ایران اومدید به امریکا؟
بله.
شما چند تا خواهر برادر دارید؟
من یه برادر دارم که ایشون نتونستن بیان به خاطر اینکه بالای 21 سال بودن، گرین کارت شاملشون نمیشد، ایشون ایران موندن.
شما الان خودتون چند سالتون؟
من 28 سالم هست.
چی خوندید، چی میکنید؟
بعد اینجا که اومدیم من بیزنس منیجمنت شروع کردم که الان هم دارم گراجویت میشم، ترم آخر هستش. بعد از 2 سال با همسر الانم آشنا شدم که ایشون مدیکال اسکول رو تموم کرده بودن اون موقع. بعد دیگه برای رزیدنسی میخواستن اپلای کنن. بعد همیشه ایشون دوست داشتن که کالیفرنیا باشن، بخیر برای اینکه ایرونی بیشتر استایل زندگیشو. ما هم همینطور، ما اول دوست داشتیم که بریم کالیفرنیا ولی به حال چون دایم اینجا بودن و بالاخره بیشتر فامیل نیویورک بودن دیگه این برموندیم. بعد دیگه میخواستن برای رزیدنسی ما بعد نامزد کردیم بعد از یک سال میخواستن اپلای کنن که بعد من گفتم که نه خب مثلا خانواده اینجاست و اینا دیگه قرار شدش که بعد از 3 سال رزیدنسی برای فلوشیپ فوق تخصص خواستن اپلای کنن دیگه کالیفرنیا رو بزنن. بعد دیگه حالا الان دیگه رزیدنسیشون که تموم شده بعد اپلای کردن برای فلوشیپ دیگه هم کالیفرنیا رو زدن هم این سمت رو زدن. بعد اینجا خب پروگرامای خوبی گرفتن تو نیویورک ولی خب کالیفرنیا هم UCLA گرفتن اینترویو که خیلی اینترویوشون هم خوب بوده. بعد الان که موقع رنگ کردنه ما موندیم که چیکار کنیم چون همیشون مادر پدرشون و خانوادهشون این بره هم منم هم همینطور خانواده هم اینجا هستن. البته من بیشتر وابستگی دارم به خانواده و نمیدونم چیکار بکنم یه مقداری مشکل شده تصمیم گیری.
ایشون تو چه رشته ای قرار است که تخصصشون رو بگیرن؟
آنکولوژی سرطان خون.
خب بعد خب این رشته ایست که خیلی با مسئله پرایوت پرکتیس و مطب خصوصی نیست، غالب اوقات به هر حال در یه ارگانیزیشن و سازمانی کار میکنن. چون یه زمانی هست که من میخوام بیام در مثلا کالیفرنیا به خاطر اینکه یه مقداری یا یه درصد بیشتری از کار من یا بیزینس من مرتبط میشه به جامعه ایرانی، برای تیپ ایشون و تخصص ایشون که ماجرای ایرانی ها مطرح است. اینجا فقط دو تا ویژگی داره، یکی هوای خوبی داره و یکی هم به هر حال جمعی از ایرانیان هستن. حالا ایشون بگیر از ماجرای ایرانی و هوا دلیل دیگه هم برای اومدن به کالیفرنیا دارن؟
کلن تیپ زندگی اینجا یه مقصدی چون سرعت بالاست، استرس و شلوغی و مثلا جایی که الان هستن توی بروکلین خیلی شلوغه، خیلی نمیدونم سرعت کار بالاست، با همکارشون که از کالیفرنیا هستن صحبت اومدن اینجا درس بخونن و دوباره برگردن صحبت میکنن همه میگن که خب اونجا خیلی ریلکس تر زندگی به شلوغی و استرسی اینجا نیستش. و هوا هم خب اینجا خیلی مسئلهش پارسال که خیلی بدجور بود، یعنی چند سال اخیر خب خیلی اذیت کرد و اینا، ولی نه، یعنی همینه دلیل
استایل
زندگی. و
خب بله ببینید، زندگی نیویورک از زندگی یه مقدار دنیای کاملا سنتی، سرعتش از کالیفرنیا حتما بیشتره به طور کلی، بنابراین اون حرف درسته. اونجا شما واقعا وارد یه زندگی سنتی شهری میشید، اینجا هنوز خوشبختانه یه امکاناتی رو در یه زمینهایی داره. ولی خب این ماجرای مخالفت نسبی شما و بعدم اینکه فامیل خودشون و فامیل شما اونجا هستن فقط وقتی میتونه معنی دار باشه که خیلی از این روابط خانوادگی و فامیلی، چه با خانواده شما چه خانواده خودشون، چه خانواده شما با خانواده خودتون و خودشون این ناراضی باشن، اون مسئله است. برای که خانواده ها عزیز میتونن در حالی که بزرگترین عامل در حال حمایتی باشن که درصد کمی اهمیت داره، بزرگترین دلیل جنگ و جدایی بشن. یعنی من یک کمی اونجا موضوع دارم و خیلی از آدم ها هستن که ترجیحشون این است که یک فاصله ای رو حفظ کنن یا واقعا دوری و ندشمنی دوستی نه اونو ترجیح میدن. حالا اگر من از شما بپرسم این سوال مهمیه که آیا واقعا ایشون با خانواده خودش و خانواده شما موضوعی داره و آیا این یه باری رو یه درصد حتی کمی رو برای آمدن به کالیفرنیا زمین ساز میشه، آیا این حرف درسته یا غلط؟
نه واقعا مشکلی نداره، یعنی در واقع تمام حرفش هم اینه که همش به من میگه که وقتی بریم اونجا همه رو میکشونیم به سمت، یعنی میادیم اونجا همش هم با مادر پدر خودش و مادر پدر من صحبت میکنه که مثلا شرایط رو درست میکنیم بعد 6 ماه تا 1 سال شما بیاین، یعنی یه جوری در واقع فراهم میکنیم که شما هم بیاین. روابط خانوادگی خدا رو شکر خیلی خوبه، هیچ کدوم مشکلی نداریم.
ولی خانواده شما و خانوادهشون که هیچ کدوم ریشه در اونجا ننداختن که باید از جا کنده بشن، در حقیقت دارن یه جای زندگی میکنن، تو گلدون هستن، گلدونشون رو از نیویورک میارن به کالیفرنیا، درسته؟
بله، البته پدر من و پدرشون خب دوتای کار میکنن، قضیه کارم که پیدا بخاطرشون اونجا هستش، ولی به اون سختی نیستش جا به جایشون، یعنی امکان پذیره، حالا نه سر 6 ماه، سر 1-2 سال شد بشه. ولی من چون میخوام که برنامه مثلا بچه دار شدن و اینا دارم، یه مقداری دوست دارم این من وابستگیم خوب به مادرم زیاده.
اون سالم نیست عزیز، اون کار دستو. ببینید عزیز، وابستگی یه گرفتاری، یه ذره شدید باشه بیماری عزیز، اون بهانه نمیشه، اون اتفاقا خطرناک عزیز. یعنی ببینید، من همیشه گفتم دو تا مسئله، دو تا مشکل، حتی به یک بار دو تا بدبختی ملت ایران داره، وابستگی و مهرطلبی عزیز. این مسائل جدی است عزیز. اون اصلا من اولا میخواد بچه‌ها بشه، بچه‌هاش احتیاج به مادر نداره، یعنی اونو به صورت احتیاج در نیارید، چون در اون صورت اون وقت خیلی چیزا رو به هم می‌ریزید. من با اونتون موافق نیستم، ولی مجبورم یه جنبه بد و منفی کالیفرنیا رو هم به شما بگم. البته من باید اینو یه ذره بیشتر چک کنم، چون خبری شنیدم خیلی خوشحالم نکرد با اون ماجرای زلزله این منطقه است. یعنی این یه موضوع جدی است و متاسفانه یک برچسب بد و منفی رو روی این حالت می‌گذاره. برای که چیزی که شنیدم که نمی‌خوام تکرار کنم چون مطمئن نیستم، ولی میخواستم راجبش تحقیق بکنم، چون اون میتونه خیلی چیزها رو خراب کنه و به هم بریزه و یه خطر جدی است. یعنی اونم نباید نادیده گرفت، اونم مسئله است. این شماره یک. ولی من با وابستگی شما اتفاقا برای وابستگی باید بند و ناف و برید و رفت. من مامانمو میخوام که نمیشه، بلکه مامانتونه بخواید یعنی شوهرمو نمیخوام، این معنیش فقط همینه، یعنی هیچ معنای دومی نداره عزیز.
بعد آخه مدتی که رزیدنسی شوهرم خب خیلی خیلی خب سخت بود دیگه، بعد بالاخره ساپورت مادر پدر رو اینا خیلی توی مدت تاثیر داشت.
میفهمم، چون پدر مادر به خاطر ما رنج کشیدن، بعدا ما باید به خاطر اونا رنج بکشیم. نیست عزیزم، این نگاه درست نیست. ببینید، این از اون گرفتاری باز فرهنگیست. من به عنوان پدر برگردم بگم من به خاطر بچه‌ام خیلی رنج کشیدم، حالا نوبت اوناست که به خاطر من رنج بکشن. چرا؟ اون ببینید، همین استدلال‌های وابستگی خطرناکه عزیز.
بله خودم هم یعنی حس میکنم که
شما یه ذره مقداری با کارهای من اگر آشنا باشید، این یه موضوع جدیست عزیز. این مسائل، بذارید من به شما چیز بگم، این درست مثل این که بگید ما تصمیم گرفتیم در نیویورک فقط با پای پیاده این ور اون ور، برای که از نظر سلامتی خیلی بهتر، و من مطمئن باشید اونجا فلج میشید، چون یعنی یه دنیای بسته و محدودی درست میکنه. اینا توضیح نده، اصلا به خوبی پدر مادرم مرتبط نیست، تازه به میزانی که اونا بهترند و خوبن، اگر در وابستگی شما نگه دارن آسیباشون بیشتره. تموم شده عزیز. این که ما همه باید به هم بچسبیم، درد تو درد من، مشکل تو مشکل منه، اینا با توجه به این که بیشتر زندگی ما درد و رنج و مشکله، کار ما رو مضاعف میکنه. نه، این بند ناف روانی مسئله جدیست. لطفاً این صحبتی که من توی این راجع به اعتماد به نفس و حرمت نفس دارم، یه ذره بهش نگاه کنید. حتی شما نگاه کنید، مطالعه دانشگاه ییل، دانشگاه مطالعه سنگینی بود، بزرگترین عامل سلامتی کودک اینه که هیچ کس غیر از مادر تو تربیت بچه دخالت نداشته باشه، تو بودنش. یعنی فقط بچه یه نفر رو میخواد، برای که بتونه شیارهای مغزی، ارتباطات مغزی، کانکشن ها سر جای خودش با تکرار درست بشه. خوشحالم همینجا من باتون چقدر میتونم متفاوت باشم. به همین دلیله که یه مقدار این موضوع رو بیشتر بهش یه توجهی بکنید، ولی ماجرای زلزله رو هم جدی بگیرید. به هر حال من هیچ وقت با اینکه شما رو بخوام به کالیفرنیا یا نیویورک تشریف کنم ابدا، برای که برای برخی البته موضوع اونقدر مهمی نیست، اونجا بهتره برای بعضی اینجا، ولی باید واقع بینانه با موضوع برخورد. ولی اون دلیلتون موضوع من نیست. علاوه اتفاقا شمایی که تازه ازدواج کردید، شمایی که دارید تازه بچه‌دار میشید، بهتره اونها نباشن، بعدن بیان. بعدن میتونن به عنوان حمایت باشن، ولی الان به عنوان دخالت وارد صحنه میشن، و معمولا با دخالت خطر جدایی، نه به معنی طلاق، برای اینکه فاصله بگیرید، هر چیزی کار خودش، بار خودش، آتش به انبار خودش فراونه. حالا یه وقتی خواستید دوتایی بیاد روی خط با هم یه ذره بیشتر صحبت کنیم، چون من متاسفانه با آخر وقتم رسیدم، ولی بسیار خوشحال شدم باهاتون صحبت
کنم. خیلی ممنون،
خوشحال شدم. مرسی. خدا نگهدار. شنگون اجمن، خوشبختانه آقای دکتر مایکل پیمان کیت، وکیل برجسته امور جنایی، امروز قسمت آخر برنامه من دارن. از این بابت بسیار خوشحال هستم و توجه شما رو به این گفتگوی بسیار جالب جلب میکنم که بعد از چند پیام اون رو خواهید شنید. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
من مایکل پیمان کید وکیل رسمی دفاع جنایی در دادگاه‌های ایالتی و فدرال آمریکا هستند. پس از 15 سال سابقه وکالت در مواردی مانند قتل، دزدی، رانندگی در حال مستی، استفاده، فروش و حمل و نقل مواد مخدر، تجاوز جنسی و خشونت خانوادگی، همچنان مدافع حقوق شما خواهم بود.
Aggressive Criminal Defense با دکتر مایکل پیمان کید، افسر سابق پلیس. 310-870-8000 310-870-8000 عضو 50-50-100 و 08.
رادیو همراه به آگاهی صاحبان کالا و خدمات میرساند که میتوانند سپانسر سفر دریایی یا کروز ماه ژانویه شوند. حضور نزدیک به 3500 هموطن به همزبان در این گرد همایی استثنایی فرصت مناسبی را برای ارائه کالا و خدمات فراهم می کند. این سپانسرشیپ به 4 صورت ممکن است: 200 اعلان رادیویی، 30 دقیقه سخنرانی در کشتی، داشتن محلی در کشتی برای ارائه اطلاعات بیشتر و برافراشتن بنر در محوطه کشتی. لطفاً برای گرفتن آگاهی‌های بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111 310-441-5111.
کار مناسب و درآمد بالا
ندارم.
کردیت و اعتبار خوب
ندارم.
قدرت پرداخت اقساط بالای ماهیانه
ندارم.
امید و انتظار کمک از دوست و فرزند و کسب و کار
ندارم.
ببخشید پس شما چی دارین؟
بالای 62 سال سن دارم، امکانات محدود مالی دارم، یه مقدار پول برای دان پیمنت دارم، راستی یه همسر ماه بلند پرواز خوشتوقع هم دارم.
شما شماره آقای نظام نجات رو دارین؟
اونم ندارم.
310-775-2131 سوال دیگه ای دارین؟
بله لطفاً شما رو تلفن رو تکرار کنین، چون حافظه ی درست درمونی هم ندارم.
310-775-2131. علاقه مندانی که مایل به دریافت اطلاعات لازم در مورد ریورس مورگیج به زبانهای فارسی، انگلیسی و اسپانیایی هستند و یا خواهان دریافت سرتیفیکیت از طرف هاد اپروال کانسلینگ ایجنسیز در ایالتهای مختلف آمریکا می باشند، با دفاتر آقای نظام نژاد تماس بگیرند. 310-775-2131 NMLS number 288631.
دیگه سوالی ندارم.
سانتا مونیکا کرایسلر داج جیپ اند ون تراک، بزرگترین دیلر در سانتا مونیکا، دارای مجهزترین بخش‌های اختصاصی پارتس، سرویس و بادی شاپ، افتتاح نمایشگاه جدید خود را با مدیریت ایرانی به اطلاع شما می‌رساند. نمایشگاه جدید واقع در 3219 سانتا مونیکا بولوارد، تقاطع خیابان سنتینلا، آماده پاسخگویی به سوالات شما در رابطه با اتومبیل‌های کرایسلر، داج، جیپ و رم تراک می باشد. تلفن 310-828-44-24 310-828-44-24. شنوندگان رادیو همراه از تخفیف ویژه $500 بهره مند خواهند شد. سانتا مونیکا کرایسلر داج جیپ اند رم تراک 310-828-4424.
ایجاد ارتباط و اتحاد میان ایرانیان هدف ماست. رادیو همراه.
من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دفاع جنایی در دادگاه‌های ایالتی و فدرال آمریکا هستم. پس از 15 سال سابقه وکالت در مواردی مانند قتل، دزدی، رانندگی در حال مستی، استفاده، فروش و حمل و نقل مواد مخدر، تجاوز جنسی و خشونت خانوادگی، همچنان مدافع حقوق شما خواهم بود.
Aggressive Criminal Defense با دکتر مایکل پیمان کید، افسر سابق پلیس. 310-870-8000 310-870-8000 عضو 50-50-100 و 08.
سلام میکنم خدمت شنوندگان عزیز رادیو همراه. من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه های کالیفرنیا و فدرال آمریکا و دادگاه های فدرال استیت تگزاس هستم و
وکیل جنایی با بیش از 16 سال سابقه. دفتر ما در برنتوود هستش. امروز افتخار اینو دارم که امروز بعد از ظهر خدمت شما باشم در رادیو. مصاحبه با من نمیشه، قراره که خودم صحبت کنم با شما راجع به کارم و راجع به مسائلی که الان بیشتر جامعه ایرانی باهاش مسئله داره. همونجوری که خدمتون عرض کردم، من 16 ساله که کارم دفاع جناییه، بیش از 16 سال، چه در دادگاه فدرال چه در دادگاه استیت، از attempted murder به پایین با انجام دادیم، از کیس های اوفک به عنوان پرونده های جناییش، پرونده های فدرال مثل drug trafficking، drug sales، conspiracy، racketeering، در دادگاه استیت همه چیز، از shoplifting بگیرید تا drunk driving تا همجوری که خدمتون عرض کردم attempted murder یا کسی که تصمیم به قتل گرفته انجام دادیم. عرضم به حضورتون که سه تا کرایم به طور کلی بیشتر در جامعه ما به طور روزانه اتفاق میفته و این سه تا رو من دوتاشو میخوام روش فوکس بکنم امروز اگه اجازه داشته باشم. اولی spousal abuse یا خشونت در چارچوب خانواده است که این به نظر میاد که خیلی زیاد اتفاق میفته در جامعه ما. البته من اینو بیشتر میبینم حتی برای کسایی که زیر 10 سال در آمریکا تشریف آوردن، تعدادش بیشتره، هنوز نمیدونم چرا دقیقا، ولی خوبه که راجبش با هم صحبت کنیم که بدونیم چه عواقبی داره یک ضرب و شتم در چارچوب خانواده. دومین مسئله که اگه وقت بشه میخوام راجبش صحبت بکنم همون شاپلیفتینگ و یا دزدی از فروشگاه هاست و یا دزدی از ایمپلویرتون یا صاحب کارتون. اینا عواقب بسیار بسیار جدی داره، حتی اگر مقدار دزدی بسیار 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 پایین باشه. و امروز نمیرسیم راجع به صحبت کنیم، ولی رانندگی در حال مستی و یا رانندگی زیر under the influence of drugs یا تحت تاثیر مواد مخدر و یا prescription یکی دیگه از مسائلی که اگه وقت بشه راجع بهش صحبت میکنم. همونجور که عرض کردم، اولین مسئله‌ای که من فکر میکنم تو جامعه ما زیادتر داره اتفاق میفته این خشونت در چارچوب خانواده است. من اینو به دو قسمت تقسیم کردم، یکی خشونت روحی و یا بهتر بگم روانی. خشونت روانیه که بین پدر و مادر و بچه اتفاق میفته و یا همسر و بچه. اینها به طور جنایی میشه در دادگاه جنایی فایل بشه و یا در دادگاه های کودکان و پدر و یا مادر و یا هر دو میتونن جرم جنایی بر علیهشون بیاد و یا میتونن بچهشون رو از دست بدن برای مدت کوتاه و یا دراز مدت و یا برای ابد، اگر بستگی به این داره که خب چقدر این مسئله جدی باشه. بنابراین حتما به این نیست که باید حتما بچه کتک خورده باشه، همین که آزار روانی دیده باشه بچه و این رو بتونن در دادگاه ثابت بکنن و دمونستریت بکنن، این کافیست که اون شخصی که ظالم بوده و حتی، و خواهش میکنم اینجا دقت بکنید، اون شخصی که مظلوم بوده، مثلا فرض بکنیم، حالا استریوتایپ نکنیم، بگیم که پدر خشونت به خرج میداده و مادر اینجا همیشه مظلوم بوده، بچه شاهد بوده، احتمال اینکه یک وقتی بچه از مادر هم گرفته بشه وجود داره. دلیلش هم اینه که مادر وظیفه قانونی داره که بچه خودش رو پروتکت بکنه. بنابراین اگر مادر هر روز و هر دو روز و هر سه روز، هر جوری که به طور سیستماتیک میبینه بچه داره ابیوز میشه، چه مستقیم چه غیر مستقیم، مثلا فرض کنیم پدر خشونتش فقط با مادره ولی بچه داره اینو ابزرو میکنه در منزل، مادر برای اینکه اینو گزارش نکرده و برای پدر کمک نگرفته و این بچه رو نجات نداده، در خطر قانونی میفته که احتمال داره بچه خودش رو ازش بگیرن ببرن فاستر کیر یا ببرن پیش یه فامیلی ممبر بذارن تا موقع که دادگاه تصمیم بگیره که مقدار اینوالومنت این مادر چقدر بوده. بنابراین این فکر نکنید که فقط و فقط مختص به اونی که ظلم میکنه. اونی که مورد ظلم هم قرار میگیره یا مورد ضرب و شتم قرار میگیره هم یک وظایفی به فرزندش داره. اما بیشتر فوکس کار ما در دادگاه جنایی یا دادگاه جزایی مربوط به سکشنی هست در پینال کود، بهش میگن 273.5A. تا اینجا که من خاطرم هست در قانون جنایی یا پینال کود که این یک میستمینر هست. میستمینر جرم هایی که من قبلا راجبش توضیح دادم، به طور کلی زندانی اینها زیر یک سال یا تا مکسیموم یک سال. corporal injury on a spouse یعنی که اگر یه سپاستون یا یک کسی که باهاتون رابطه نزدیک داره، دوست دخترتون، دوست پسرتون و غیره، و یا دوست پسر قبلیتون، اینا اگر که مورد ضرب و شتم قرار بگیرن که طرف با این سکشن میتونه چارج بشه. اوله، البته سکشن های دیگه هست مثل 242 یا 243 که بهش میگیم بتری یا همون کتک خوردن ناخواسته یا ضربه ناخواسته یا انتخاب نشده. فارسیم البته اونقدر پرفکت نیست که من بتونم اینو براتون ترجمه کنم، ولی اگر که با اون سکشن ها چارج بشه این نفر یا 243 که گفتم بهتون، مکسیموم زندان 6 ماه اینا، ولی عواقب بسیار بسیار جدی ایمیگریشنی میتونه داشته باشه. اتفاقی که میفته اینه که اگر که یه نفر زنگ میزنه به پلیس و یا همسایه زنگ میزنه پلیس و پلیس میاد روی یه نفر، معمولا یک اویدنسی میبینه، یک سکرچی یا یک خونمردگی چیزی میبینه، پلیس شخصی که فکر میکنه این کار انجام داده دستگیر میکنه. احتمال این هست که حتی هر دو رو دستگیر بکنه ببره. بستگی داره که پلیس چی دیده و یا چی شنیده، علاوه بر این که شاهدایی اگه وجود داشته باشن اونا چی دیدن. و در ضمن پلیس به این نگاه میکنه که آیا اینا قبلا هم سابقه دارن یا ندارن. حالا موقعی که این پرونده در دادگاه فایل شد، اگر شما چارج شدین و شما رو دستگیر کردن، بهترین ادوایزی که من همیشه میدم اینه که به هیچ عنوان تحت هیچ شرایطی شما هیچ صحبتی نباید بکنید مگر اینکه بگین I want a lawyer. فقط و فقط چیزی که باید از دهن ما بیاد بیرون اینه که من حق وکیل دارم، من وکیلم میخوام. به طور بسیار محترمانه جواب هیچ سوالی رو لازم نیست بدین و نباید بدین و قانون از شما حمایت میکنه در این مورد. دلیلش هم بسیار واضحه. اون استیتمنت های یا اون جمله هایی که شما میگید به پلیس، به طور کلی البته اینو دارم میگم، در هر پرونده جنایی، حتی ترافیک تیکت معمولی، اون جمله هایی که شما به پلیس میگین که به نفع شماست، ممکنه در دادگاه به نفع شما وارد دادگاه نشه. به اونا میگیم سلف سرونگ استیتمنتس به طور کلی. اما اون کلمات و جمله هایی که از دهن شما میاد بیرون که به ضرر شماست، اونا به احتمال خیلی 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 زیاد بر علیه شما استفاده میشه در دادگاه جنایی. چرا؟ به خاطر اینکه اینا رو بهش میگیم statements against interest به طور کلی، یعنی جملاتی که بر علیه خودمونه. و اینا اگر بیاد در دادگاه میبینید که اونایی که هر چقدر خوب گفتیم به نفعمون استفاده نشد، ولی هرچی که بد گفتیم بر علیهمون استفاده شده. اینجور موقع همه خولم میشن، یه وقت یه چیزی میگن که نباید بگن، اشتباه در میاد. اتفاقی که میفته اینه که وقتی که این پرونده ها میره دادگاه، شما اگر وکیل بگیرین، وکیلتون فوری به پلیس ریپورت نگاه میکنه ببینه اولا شاهدا کیه. خیلی اوقات اون شخصی که بر علیه شما شکایت کرده که اسپاوس شما باشه یا زن یا شوهر شما باشه، دادستان مجبورش میکنه بیاد دادگاه. میخوام اینو بدونید، برای اینکه این اتفاق همیشه میفته. همه من میگن خانم من گفته من اصلا دیگه نمیخوام پروسیکیوتد کنم، من به دادستان زنگ میزنم میگم پرونده رو دیسمیس کن. اینطوری نیست. من میخوام اینو الان براتون کاملا مشخص بکنم. وقتی که دادستانی و یا سیتی، حالا منظورم از دادستانی یعنی که دیستریکت اتورنی یا سیتی اتورنی یا اتورنی جنرال یا هر کدوم از اینا یا فدرال سیستم پرونده ای رو برای یه نفر باز میکنه میاره تو دادگاه، شاکی دیگه حالا مردم هستن، یعنی people of the state of California. این دیگه این نیست که خانم من شاکیه یا شوهر من شاکیه، اون میتونه بره شکایتش رو پس بگیره. ما همچین چیزی رو در استیت کالیفرنیا نداریم. بنابراین طبق پرونده‌ای به اسم کرافورد ورسس واشنگتن که یک کیس US سوپریم کورت دادگاه عالی کشور در سال 2004 فکر می‌کنم به این نتیجه رسید که باید اون سپاسی که شاکیه بیا در دادگاه اعتراف تستفای کنه، اگر اون نیاد به احتمال خیلی زیاد به خاطر کیس کرافورد ما میتونیم کیس رو دیسمیس کنیم پرونده رو، ولی همجوری که بهتون گفتم سپاستون رو مجبور میکنه دادستانی بیاد دادگاه، سوپینا میفرستن در خونه، اگر نیاد پلیس میفرستن در خونه که بیارنش دادگاه. بنابراین شما باید بلا فاصله وکیل بگیرید و هیچ گونه صحبتی نباید بکنید. خب پس بنابراین به طور کلی گفتم راجع به دومستیک بری، این البته اگر وکیل بگیرین و از خودتون خوب دفاع بکنین احتمال این که جیل برین کمه، مگر اینکه صدمه بسیار زیاد باشه روی شخص مقابل. و البته یک سری دستوراتی هست از دادگاه میاد که طرف باید اینا رو اجرا بکنه و اگه به خوبی اجرا بکنه دوباره برمیگردیم به دادگاه و دادگاه به احتمال زیاد حتی ممکنه بعد از مدتی پرونده رو کلن دیسمیس کنه، یعنی از دادگاه بندازه بیرون. علاوه بر این که راجع به ضرب و شتم خانوادگی صحبت کردم، میخوام حالا راجع به شاپلیفتینگ صحبت کنم، ولی فکر میکنم 3 دقیقه بیشتر وقت نداریم. فقط بهتون میگم که اون اتفاقی که هر روز من در آفیسم میشنوم که میفته، که اشخاص میان میگن که من بعد از اینکه سکیوریتی استور اومد منو گرفت، اولا که من پامو کامل بیرون نذاشته بودم، یک، دوم این که من بهش گفتم من پول دارم همین الان میدم، یادم رفته بود بدم. میخوام بهتون بگم که اولا پاتون از استور گذاشتن بیرون حتما نسسرلی لازم نیست، این یک. ممکنه فقط کافی از چک استند یا کش رجیستر رد شده باشه طرف. دوم این که شما این که بگین من پول دارم تو جیبم پوله یا تو کیفم پوله و پولشو میدم، این کافی نیست. اگر به فارسی بخوام بگم، ما موقعی که میگیم جرم اتفاق موقعی میفته که طرف قراره که پول بده از چکستند رد میشه با یه سری جنس و پولو نمیده، اون لحظه همون صدم ثانیه این جرم کامل شده. اینی که ما بعدش چه کار بکنیم فرقی نمیکنه، مثل اینکه یه نفر بانک راب کنه از بانک بیاد بیرون با پولا بعد همون ثانیه پشیمون شه، یا اینکه اصلا به در نرسیده پشیمون شه برگرده پولا رو بذاره سر جاش. این بانک رابری دیگه اتفاق افتاده، دزدی از بانک اتفاق افتاده. این مهم نیست که حالا همون ثانیه خدا باهاش صحبت کرد یا هر اتفاق دیگه افتاد و این تصمیم گرفت پولا رو بذاره سر جاش. بنابراین این میسکانسپشنیه که اتفاق میفته. خواستم راجع به این دو تا یه مقدار صحبت کرده باشم. فکر میکنم we are out of time، یه کمی وقت داریم، البته اینجوری که دیدم شاید 2 دقیقه وقت داریم. من سعی میکنم خیلی سریع راجع به رانندگی در حال مستی صحبت کنم. همونطوری که میدونیم 2 سکشن مختلف هست که زیر این 2 سکشن شما میتونیم برای رانندگی در حال مستی چارج بشین به طور کلی. یکیش هست 23152A و 23152B که اینا ویهیکل کد یا کدهای مربوط به راهنمایی رانندگیه. یکیش میگه اگر که مقدار الکل در درصد الکل در خونتون از 0.08 به بالا باشه یا 0.08 باشه، شما در حقیقت per se you're drunk. و اون یکیش میگه که اگر you're under the influence of alcohol or any other substance، اینجا میتونه الکل باشه، میتونه علف باشه، میتونه قرص باشه، میتونه کامبینیشنی از اینا باشه. و مهمترین کاری که شما میتونین بکنین که اگر پلیس گرفتتون توضیح ندین، نه اعتراف کنین که شما داشتین ماشین رو میروندین، حتی اگر شما رو پشت فرمون گرفته شما اعتراف نمیکنین که ماشین رو میروندین، شما نمیگین از کجا میومدین و چند وقت دارین رانندگی میکنین، چند ساعت یا چند دقیقه است، به کجا دارین میرین، آخرین باری که مشروب خوردین یا خوابیدین یا خوردین کی بود. هیچ کدوم از این سوال ها رو جواب نمیدین. چیزی که من همیشه گفتم و دوباره تکرار میکنم، حتی فیلد سوبرایتی تست رو قرار نیست اونجا انجام بدین در صحنه، همه اونا رو میتونین ریفیوز بکنین. تنها چیزی رو که نباید به نظر من ریفیوز بکنین، چون لایسنستون از دست میدین و اینوی ممکنه چارج بشین، که وقتی بردنتون پلیس استیشن اونجا شما باید سابمیت بکنین یا به برث، یعنی تست فوت کردن، برث لایزر یا بلاد. این دوتا رو یکیشو باید انتخاب کنین. بعضی وقتا پلیس از شما میخواد که تست خون بدین به خاطر اینکه مشکوکه به اینکه ممکنه دراگ تو بدنتون باشه اون موقع مجبورید. با تشکر از همه دوستان، من مایکل کیت هستم. تلفن آفیس من هست 310-870-8000. میتونید برای مشاوره رایگان از طریق تلفنی به آفیس من تلفن بزنید 310-870-8000 08 و 50 50 100. با آفیسز آف مایکل کیت، ما تو برندوود هستیم، در شهر برندوود. مرسی از همکاری همه، تشکر میکنم از رادیو همراه. تا جلسه آینده، خداحافظ شما. من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دفاع جنایی در دادگاه های ایالتی و فدرال آمریکا هستم. پس از 15 سال سابقه وکالت در مواردی مانند قتل، دزدی، رانندگی در حال مستی، استفاده، فروش و حمل و نقل مواد مخدر، تجاوز جنسی و خشونت خانوادگی، همچنان مدافع حقوق شما خواهم بود.
Aggressive Criminal Defense با دکتر مایکل پیمان کید، افسر سابق پلیس. 310-870-8000 310-870-8000 عضو 50-50-100 و 08.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
خب آماده ای؟
بله.
معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی.
Retirement plan.
سرمایه گذاری.
Investment.
مالیات بر ارث.
Estate tax.
پس انداز تحصیلی.
College saving.
برنامه ریزی مالیاتی.
Tax planning.
انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد.
Transfer of wealth to next generation.
خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
نیک کانی 1-800-861-0306 1-800-861-0306.
دکتر علی نایری بنا به درخواست‌های مکرر دوستان، کلاس‌های ماهیانه آموزشی فلسفی در مورد کیهان ورم